سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض می کنم خدمت عزیزان، اساتید و حضار محترم. امیدوارم انشاءالله این گونه فعالیت ها و حرکت های علمی بتواند فضای جدیدی را در کاروان دانش باز کند و بتواند قدم هایی به جلو حرکت دهد. جلسه ای که انشاءالله توسط عزیزان اساتید و حضور گرم شما بزرگواران برگزار میشه، کرسی نقد هست که سلسله کرسی هایی را در این زمینه خواهیم داشت، در زمینه اصول فقه و تعاملش با علوم مختلف، از جمله این جلسه کرسی نقد اصول فقه با دانش هرمنوتیک هست که با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و انجمن اصول فقه حوزه برگزار شده و ارائه دهنده مطالب علمی در این جلسه حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی از اساتید و صاحبان نظر در زمینه هرمنوتیک و طبیعتاً در دانش فقه و اصول هم صاحب مطالعات و تحقیقات هستند. دو تن از اساتید بزرگوار حوزه از جمله جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سیف الله سرامی از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه و همچنین جناب استاد دکتر علیرضا قائمی‌نیا انشاءالله از نقدشون فیض خواهیم برد. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نظر داره که در حوزه تولید علم در زمینه علوم انسانی، خصوصا پژوهشگری فقه در زمینه فقه و اصول، قدم‌هایی رو برداره. یکی از اون قدم‌هایی که لازم هست برداشته بشه دانش‌هایی هست که نوبنیاد هست، نوپا هستن و ارتباط اونها با دانش سنتی و موجود بیان بشه. از جمله دانش هرمنوتیک از دانش‌های جدید که بنابر این که دانش بودن اون را هم پذیرفته باشیم و الان به همین اسم به عنوان دانش مطرح می‌شود، ارتباطش با اصول فقه برای جامعه حوزه‌ای لازم هست که ابتدا روشن بشه و بعد اگر چنانچه نقد و نظری در این زمینه هست پرداخته بشه. دانش اصول فقه نظر دارد به قواعد و راه‌های استنباط حکم از منابع دینی، کتاب و سنت. طبیعیه که همه اصولیان شیعه و سنی معتقد به این هستند که متون منابع ما، کتاب و سنت، منبع اصلی احکام هست و برای کشف معنا از اینها یک پیش‌فرضی دارند. پیش‌فرضشون این هست که باید مقصود گوینده و متکلم معلوم بشه و در واقع به تعبیر هرمنوتیک ها و هرمنوت ها قصدیگرا هستند و مؤلف محور هستند، دنبال این هستند که از طریق کشف مدلول الفاظ بتوانن مراد متکلم رو به دست بیارن. در نقطه مقابل بخشی از دانش هرمنوتیک، بخشی از دانش هرمنوتیک اون قسمتی که با روی کرده برخلاف در واقع قصدی ستیز هست، نه معلم محور نیست و نظرش این هست که برای کشف معنا معنای واقعیتی در کار نیست تا اینکه متن کشف از اون معنا بکنه، معنای واقعی در کار نیست، قصد متکلم معتبر نیست، اون چه که هست ما ایم و متن و ذهنیات مخاطب. این نظری که در هرمنوتیک فلسفی به نحو خاص مطرح شده بنیادی ترین پیشفرض اصول فقه را هدف گرفته و مخالفت میکنه. پیشفرض بنیادی اصول فقه این بود که تمامی مسائل و منابع دینی ما را اگه بخواهیم مقاصد را به دست بیاریم، اگه بخواهیم مقاصد را به دست بیاریم، یک پیشفرض داره و اون این که مقصود گوینده مهم است برای ما، اون را باید کشف کنیم. در حالی که در هرمنوتیک فلسفی این را انکار میکنه و در نتیجه هیچ نمیشود گفت که متنی صحیح هست یا صحیح نیست، چون واقعیتی در برابرش نیست. اکنون سوال اینه، سوال این جلسه و هدف از این جلسه این هست: دانش اصول فقه چگونه در برابر این رویکرد هرمنوتیکی موضع گیری میکنه و چه دفاعی دارد، چه تبیینی از این نظریه و این رویکرد داره و چه دفاعی در برابر این داره؟ امروز در همین زمینه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد معظم جناب دکتر واعظی ارائه مطلب میکنند انشاءالله در حدود 20-25 دقیقه و بعد از محضر عزیزان ناقد بهره میبریم انشاءالله.
اعوذ بالله شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از عزیزانی که ترتیب این جلسه رو دادن و فضلا و حضار محترم علمایی که در مجلس شرف حضور دارن. تشکر میکنم. چون وقت زیاد نیست، من سعی میکنم که خیلی فشرده مطالب رو عرض بکنم. مطالب بنده دو بخش داره. یه بخش یه مقداری سیمای بحث نسبت هرمنوتیک و اصول رو مشخص میکنم و در بخش دوم سخنم به مسئله ای از مسائل مورد چالش بین علم اصول ما و هرمنوتیک فلسفی میپردازم که همونجور که اشاره کردن بحث محوریت قصد و نیت مؤلف هست. به طور اجمال هرمنوتیک دو تا کاربرد اصلی داره. یکی هرمنوتیک به مثابه اصول و قواعد فهم متن که این در واقع هرمنوتیک رو در سطح روش‌شناسی و ارائه متد و روش و قواعد مورد نیاز در فهم متن تعریف میکنه. این همون چیزیست که از آغاز پیدایش دانش هرمنوتیک، یعنی از قرن 17 تا قرن 20 در واقع هرمنوتیک در این سیما ظاهر شده. بخش دوم هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسفیه که از قرن 20 با کارهای مارتین هایدگر و بعد هانس کادامر مطرح میشه که خب البته اونم شاخه های مختلفی داره، جلوه های مختلفی داره. هر دوش به وجهی با حوزه علم اصول ما مربوط میشه. آنچه که در گذشته به عنوان هرمنوتیک دانشی و هرمنوتیک معطوف به اون اصول و قواعد و مباحثی که مربوط به فهم متن می شده، اون هرمنوتیک کلاسیک امروزه بحثاش تو شاخه های مختلف مباحث زبانی در واقع خورد شده. یعنی الان اینجوری نیستش که ما امروزه یه چیزی به اسم هرمنوتیک کلاسیک الان داشته باشیم. الان رشد کرده، دانش‌های زبانی مخصوصا تو قرن بیستم رشد زیادی پیدا کرده. اون چیزی که در گذشته تماما از نسخه شناسی گرفته تا بحث‌های مربوط به اصول و قواعد دخیل در فهم مد یا اصول قواعدی که مانع سوء فهم میشن، همه اونا امروزه پخش شده عمدتا در شاخه های مختلف مباحث زبانی مثل سمانتیک، فلسفه زبان، بحث های مربوط به زبانشناسی، شاخه های مختلف زبانشناسی، بحث های پراگماتیک، حوزه های مختلفی که دانش های زبانی الان خورد شده، این بحث تقسیم شده. برخلاف علم اصول فقه ما که هر چی بحث ما نیاز داریم و مطرح میشه در رابطه با مقوله تفسیر مد، همش عنوان علم اصول فقه میاریم. اون وقت هم احساس میکنیم که خیلی فربه شده علم اصولمون، هم تفکیک میکنیم بین بحث‌های اصیل علم اصول و بحث‌های استطرادی، و از طرفی نمیتونیم بحث‌ها رو نکنیم، از طرفی شاخه‌های دانشی متکثری نداریم که هر بحث رو قالب خودش ببریم. مثلا ما الان چیزی به اسم فلسفه اصول متمایز از خود بطن بحث اصولی نداریم که بگیم خب این بحث مربوط به فلسفه اصول میشه، یا مثلا بحث‌های مربوط به مقدمات تفسیر، بحث‌های مربوط اینچنینی، اینا خب تو همون تفاسیر میاریم، تو همون مقدمه تفسیر میاریم، یه بحث‌های دانشی متمایز نکردیم اینها رو، لازم همه رو تحت عنوان علم اصول میاریم. اما در غرب اومدن هی این بحث رو تفکیک کردن. نکته بعد این که هرمنوتیک فلسفی از بحث‌های فلسفی و بنیادین مربوط به فهم متن رو بحث میکنه، سازوکار اصول فهم، اصلا فهم چیه، چه عواملی دخالت میکنه در رابطه با اصول فهم، این پرسش ها پرسش های بنیادینه که فلسفه، یعنی هرمنوتیک فلسفی مطرح میکنه. نکته بعد این که مباحث علم اصول ما اونجاییش که به هرمنوتیک مربوط میشه عمدتا تو فضای مباحث الفاظ علم اصوله. این هم اشتباه است ما خیال کنیم که مباحث الفاظ علم اصول تقریبا مرادف بحث‌های هرمنوتیک کلاسیک هست یا مرادف بحث‌های هرمنوتیک دانشی هست، نه هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک دانشی هست. این اشتباه است به خاطر اینکه خود بحث‌های مباحث الفاظ اصول ما بخش‌های مختلفی داره که این بخش‌های مختلف در واقع سه بخش اصلی میشه که من توی این متنی که خدمتون هست این بخش‌های اصلی رو اشاره کردم. بعضی از بخش‌های علم اصول ما برمیگرده به استظهار زبانی که مثلا مفاد صیغه افعل چیه، مفاد صیغه نه چیه. در واقع ما میخوایم استیاد کنیم و استظهار کنیم برخی از مباحث که کثیر الدور در حوزه فقه هست. بعضی از بحث‌های ما در حوزه الفاظ بحث‌های توصیف زبانی غیر استظهاریه. ما نمی‌خوایم سقرای اصالت و ظهور رو از اون بحث‌ها در بیاریم. مثل بحث در مفاد صیغه افعل نیست. بحث‌هایی که مربوط به این است که مثلا آیا اجمال مخصص به عام سرایت می‌کنه و باعث اجمال عام میشه یا نمیشه. یه سری بحث‌های کلی اینجوری، یا مثلا فرض بفرمایید شرایطی که جمله شرطیه مفهوم مخالف داشته باشه اون شرایط چیه، تحت چه شرایطی مثلا جمله شرطیه مفهوم مخالف داره. اینجا خروجی این بخش دوم مباحث الفاظ دخیل در استنباط فقهی هست، اما از باب تنقیح سقرای اصالت و ظهور نیست. اینم بخش دوم. یه بخش سومی هم در مباحث اصولی داریم که این مباحث مربوط به وجه در واقع تحلیلی و تبیینی میشه، مثل بحث در حقیقت استعمال، بحث در حقیقت وضع، بحث در انهای سگانه به اصطلاح تفکیک اراده استعمالی از اراده تفهیمی از اراده جدی، بحث این چنینی که در واقع بحثی است تحلیلی و تبیینی راجع به مباحث زبانی، اما از قاعده به دست نمیده که در استنباط به کار بیاد. سقراط اثرات ظهور تمرین نمیکنه. خب این سه تا بخشی که در مباحث اصولی ما هست، یه جامعه داره. جامعش اینه که زبان طبیعی رو، زبان رو، لنگویج رو ابژه خودش میکنه. یعنی موضوع بحث زبان طبیعیه. اما در هرمنوتیک فلسفی که بحثش رو خواهیم کرد، در هرمنوتیک فلسفی اصلا زبان طبیعی ابژه بحث نیست که بخوای راجع به یه مقداری بحث بکنی راجع به مفاد مدلول برخی از الفاظ، یا بحث بکنی از قواعدی که حاکم بر این زبان طبیعی است، یا بحث بکنی از ماهیت وضع و دلالت و استعمال و اینجور امور. اصلا در هرمنوتیک فلسفی که حالا توضیح خواهم داد، بحث از لینگویستیکالیتیه، بحث از زبانیته، بحث از زبان نیست. بین زبان یا لنگویج و زبانیت فرق وجود داره. در هرمنوتیک فلسفی بحثی که میشه اینه که فهم زبانیه، همه چیز زبانیه، ولی هیچ وقت یک به اصطلاح هرمنوتیست فلسفی نمیاد زبان طبیعی و ابژه خودش قرار داده. به همین دلیل کل هرمنوتیک فلسفی با محتوای مباحث الفاظ ما در علم اصول سرشاخ نمیشه. اون چیزی که با مباحث اصولی ما تو مباحث الفاظ سرشاخ میشه، در واقع آن دسته از شاخه های زبانی هست که زبان طبیعی و ابژه خودش قرار میده. مثل بحثای فلسفه زبان، مثل بحثای سمانتیک، مثل بحثای پراگماتیک، مثل بحثای لینگویستیک یا زبانشناسی، اینا که در واقع خلف هرمنوتیک کلاسیک هستن، اینا بله سرشاخ میشن با مباحث الفاظ علم و اصول ما در بخشایی. اما هرمنوتیک فلسفی هیچ تصادمی از حیث درون مایه محتوایی نداره. لم و سرش هم اینه که اصلا او لنگویج و زبان طبیعی رو ابژه خودش قرار نمیده، او راجع به فهم صحبت میکنه. حالا در هرمنوتیک فلسفی هم اینم یه توضیح بدم، ما دو تا اصطلاح داریم. هرمنوتیک فلسفی به معنای عام با هرمنوتیک فلسفی به معنای خاص فرق میکنه. هرمنوتیک فلسفی به معنای خاص در واقع اشاره به هرمنوتیک مارتین هایدگر و هانس گادامر داره، یعنی کسایی که برای اولین هایدگری که برای اولین بار این چرخش رو در هرمنوتیک ایجاد کرد و به جای بحث در اصول و قواعد و مباحث دخیل در فهم مد، اومد راجع به خود ماهیت فهم و خود ماهیت و سازوکار حصول فهم، شرایط وجودی حصول فهم، اینکه چه عواملی دخالت میکنه در فهم بحث کرد. هرمنوتیک فلسفی به معنای عام یعنی هر گونه بحث، هر گونه نظریه پردازی در این حوزه های بنیادین مربوط به فهم. حالا هرمنوتیک فلسفی هانس گادامر و مارتین هایدگر یکی از پاسخ ها هستن. مثلا کسای دیگه، استنلی فیش، دیگران، ما هم الان میتونیم ورود پیدا بکنیم تو حوزه هرمنوتیک فلسفی و نظریه پردازی کنیم در عرض اون نظریه پردازی ها. پس هرمنوتیک فلسفی به معنای عام اشاره به یک حوزه دانشی داره که در اون حوزه دانشی میتوانیم ورود بکنیم. خب نکته بعدی اینه که هرمنوتیک فلسفی اساساً همونجور که عرض کردم، خروجیش پاسخ به یک سری پرسش‌های بنیادی راجع به فهمه که اگر با علم اصول ما چالش پیدا میکنه، نه چالش در درون مایه محتوایی علم اصول، بلکه چالش پیدا میکنه با مباحث بنیادی علم اصول، یعنی پیشفرض‌های مقبول و رایج نزد عالمان اصولی رو به چالش میکشه. چون عالمان اصولی ما یه پیش‌فرض و مقبولاتی دارن، بر اساس اون مقبولات ورود میکنن و مسائلشون رو مطرح میکنن. فقیه ما وقتی مراجعه میکنه به کتاب و سنت، یه نظریه تفسیری داره، یه پیش‌فرض‌هایی داره راجع به فهمیدن، که اون پیش‌فرض‌ها رو مسلم میگیره. شما ببینید توی سر تا سر علم و اصول ما بگردید، آقایون نمیان به عنوان یک مسئله اینو بحث بکنن که آیا ما باید دنبال مراد جدی صاحب سخن باشیم، آیا چرا باید دنبال مراد جدی ماتن باشیم. اصلا بحث نمی کنن. این مسلمه که ما وقتی مراجعه به متن میکنیم، دنبال این هستیم که بفهمیم که ماتن چه پیامی داره، چه مقصودی داره، دنبال درک مراد جدی هستیم. اصلا ما مفروض میگیریم. این مفروض هرمنوتیک فلسفی کار میکنه که این مفروض بشه مسئله، که اصلا کی گفته ما باید دنبال مراد جدی مؤلف باشیم. پس پیش فرضها رو به چالش میکشه. برخلاف فلسفه زبان، که ممکنه در فلسفه زبان بیان بحثایی که ما داریم راجع به ماهیت دلالت، بحثایی که راجع به ماهیت وضع، راجع به این چیزا هست، ما نظریه پردازی کردیم تو علم اصول ما، اونا هم نظریه پردازی میکنن، با هم چالش پیدا میکنه. ولی هرمنوتیک فلسفی میاد بنیانهای نظریه تفسیری رایج و مقبول ما رو به چالش میکشه. این بنیانها یک فهرستی هست که من در این صفحه 4 این متن اول، که متن ایزاهیه، من اومدم یک محورهای چالش رو گفتم. خب ما وقت نداریم که همه این محورهای چالش رو بحث بکنیم. یکی از محورهای چالش رو به عنوان نمونه ما تو این جلسه بحث میکنیم، و همون طور که اشاره شد، اون محور چالش بنیانی ترین و اصلی ترین رکن نظریه تفسیری مقبول عالمان اصولی و عالمان فقهی ماست. اون چیه؟ اونی که وقتی با متنی مواجه میشیم، ما به دنبال مراد مؤلف هستیم. این نکته ایست که هرمنوتیک فلسفی هانس گادامر و مارتین هایدگر بر نمیتابه. خب من فهرستوار اهم محورهای هرمنوتیک فلسفی رو تو این بحث، تو بحث قصد مؤلف، من ذکر میکنم تا به نقدش برسیم. نکته اول اینه که اساساً هرمنوتیک فلسفی معتقده وقتی با متنی مواجه میشیم، ما با ماتن کاری نداریم، ما با متن روبرو هستیم، نه با ماتن. این نکته اول. این نکته البته خیلی نتیجه داره. نتیجهش اینه که آنچه که خروجی فرایند تفسیر میشه، معنای متن برای ماست، نه معنای متن نزد مؤلف. آخه در نظر تفسیری ما با ماتن مواجهیم. ماتن این متن رو تهیه کرده، منم و ماتن. من میخوام بفهمم ماتن چه قصدی داره، چه چیزی رو اراده کرده، چی میخواسته به من تفهیم کنه. خروجی فرایند تفسیر از نظر ما معنای متن اند و نزد ماتنه، اما در هرمنوتیک فلسفی اون چی خروجی بحثه، معنای متن نزد ماست، نزد من خواننده، نزد من مفسر. معنای متن برای من، نه معنای متن اند مؤلف. نکته بعدی اینه که اساساً هرمنوتیک فلسفی مسئله قصد مؤلف رو امری دست نیافتنی میدونه. میگه نرو دنبالش که نمیشه. البته اینجا ما باید نکته رو عرض بکنیم که هرمنوتیک فلسفی اینجا بیاناتی داره مثل وجودی دانستن فهم. اصلا میگه فهم وجودیه. حالا وجودی که میگه، غیر از وجودی بودن علم اونجوری که در حکمت صدرایی، چون در حکمت صدرایی خب مفصل بحث میشه که علم امر وجودیه، علم امر ماهوی نیست، برخلاف مثلا حکمت مشا که علم رو امر ماهوی میدونه. در حکمت صدرا علم امر وجودی میشه. ولی وقتی هایدگر یا گادامر میگن علم امر وجودیه، به معنای غیر از معنایی که مرحوم صدرا میگه، نمیخوام حالا اینو وقت نداریم که این بحثو بکنیم. این مبانی که داره و دلیلی که راجع به عدم امکان قصد مؤلف، کشف قصد مؤلف میاره، هرمنوتیک فلسفی رو به این نتیجه منتهی میکنه که اصلاً عملیات تفسیر عملیات اکتشافی نیست که شما بخوای کشف بکنید یه امر مخفی رو. در نظر ما عملیات تفسیر، عملیات فهم مد، یه عملیات اکتشافیه. ما میخوایم کشف بکنیم امر نهفته ایو. اون امر نهفته چیه؟ معنی المقصود، معنای مقصود مؤلف. یک امر متعینی است که قیام به قصد و نیت ماتن داره، من میخوام کشفش کنم. اما از نظر هرمنوتیک فلسفی اصلا فرایند قرائت متن فرایند اکتشافی نیست، فرایند سازندگیه. ما تازه میخوایم معنا رو بسازیم. ما تا یه بره ساختن خود متن، یه بره ساختن من خواننده هستم. من با متن وارد یک دیالوگ میشم، من با متن وارد یک مذاکره علمی میشم. من و او، افق هرمنوتیکی من، افق معنایی من با متن درگیر میشه، برایندش معنا ساخته میشه. اصلا وجودی دانستن فهم که من فرصت ندارم توضیح بدم، وجودی دانستن یخدم وقتی شما صحبت کرده ما بده ما من شما روشن بشه.
نه با تأخیر شروع کردیم، نیاز داره.
بله بله، نمیشه مسلم میشه پس از شبه. بله، از هم خدمت شما که رشته کرام باید شد. از شبه نکته بعدی در هرمنوتیک فلسفی در این بحث، در این بحث قصد مؤلف، اینه که متن در موقعیت هرمنوتیک مفسر به سخن در میاد. یعنی متن معناش رو کجا آشکار میکنه؟ متن معناش رو در خلاء آشکار نمیکنه. متن بروز و ظهور معنایش در ذهن من خواننده است، پس رنگ ذهن من رو میگیره. به تعدد افراد خواننده و به تکثر موقعیت هرمنوتیکیشون این شکل گرفتگی معنا فرق میکنه. متن در ذهن شما به گونه‌ای به سخن در میاد، در ذهن من به گونه‌ای دیگه‌ای به سخن در میاد، در ذهن ایشون به گونه‌ای دیگه‌ای به سخن در میاد. متن که به سخن در میاد، اما همه جا رنگ محیط هرمنوتیکی خودش رو میگیره. پس از نظر هرمنوتیک فلسفی ظهورات شخصیه که در علم اصول ما میایم بین ظهور شخصی و ظهور نوعی تفکیک قائل میشیم، بین ظهور ذاتی و ظهور موضوعی تفکیک قائل میشیم. در هرمنوتیک فلسفی اینجوری نیست. ما یه ظهور بیشتر نداریم، اونم ظهور شخصیه، اونم ظهوری که در ذهن من و شما خواننده شکل گرفته، و این همون معنای متنه. نتیجه این نگاه اینه که در هرمنوتیک فلسفی معنا امری سوبژکتیو میشه. در نظریه تفسیری آلمان اصولی ما معنا امری اوبژکتیوه. یعنی چی؟ یعنی مستقل از من بخوانم متن را یا نخوانم، مفسری متن را بخواند یا نخواند، این متن معنا داره، معناش متعینه. کجا تعیین یافته؟ به قصد و نیت مؤلف. امری متعین رو من میخوام کشفش کنم. اما در هرمنوتیک فلسفی تازه پس از قرائت و در فرایند قرائت من تازه چیزی به اسم معنا پدید میاد. یعنی ظهور و بروز معنای متن در فرایند قرائتی که اتفاق میفته. پس معنا امری ابجکتیو و عینی و مستقل از خواندن من نیست، در فرایند خواندن است که معنا شکل میگیره. خب اگه ظهورات شخصی چیز شدن، شدن معنای من و حسب تکثر خوانندگان معنا تولید شد، نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که هیچ معنایی بر معنای دیگه ترجیح نداره. همه تفاسیر ما خوش، یعنی هرمنوتیک فلسفی به همه تفاسیر خوش آمد میگه. یعنی اگه در عرض هم 100 نفر یه متنی و 100 جور بفهمن، تمام این 100 جور به یکسان از اعتبار برخورداره. یعنی هیچ تفسیری بر تفسیر دیگه رجحان نداره. بله در هرمنوتیک فلسفی این بحث شده که اگه گذر زمان اتفاق افتاد، یعنی فاصله زمانی اتفاق افتاد و پس از یه فاصله زمانی معلوم شد که مفسری از پیش دانسته ها و پیش داوری های باطلی استفاده کرده، مثلا ما الان نگاه کنیم، مثلا تفسیر سید احمد خان هندی مثلا در فلان آیه اومده از برخی از یافته های علمی زمانش استفاده کرده که الان پنبهش زده شده. خب ما میگیم الان اون تفسیر مثلا در مقابل این تفاسیری که الان هست، اما در عرض هم هیچ شاخصی هرمنوتیک فلسفی ذکر نمیکنه برای یه تفکیک، چون ظهورات شخصیه چی هست؟ به سخن در آمدن متن هستند در ذهنیت. خب حالا میرسیم به اهم نقدهایی که ما نسبت به این مطالب هرمنوتیک فلسفی داریم. از سبب به حضور شما نکته اول اینه که عمده ترین استدلال هرمنوتیک فلسفی اینه که اصلا امکان نداره که ما بتونیم بازسازی کنیم قصد و نیت مفسر رو، مؤلف رو و ماتن رو. دنیای ذهنی ماتن برای ما قابل کشف نیست. اینجا باید توضیح بدم خیلی مختصر، و اونی که وقتی ما میگیم معنی المراد، وقتی ما میگیم، یعنی اصولی ما میگن نیت مؤلف، قصد مؤلف، مراد جدی، اینجا باید دقت کنیم که حیث روانی و حیث ذهنی و تجربه درونی، یعنی اون خود اراده، خود قصد، اراده، قصد امریز درونی، امریز ذهنی که هیچ کسی به اون راهی نداره. من که دنیای ذهنی شما رو نمیدونم. اراده شما، قصد شما یک وجه روانشناختی داره. این وجه روانشناختی قابل بازسازی نیست. اما همین وجه روانی یک متعلقی داره، یعنی قصد یه امر ذهنیه، اما قصد به یک مضمونی تعلق گرفته، به یه معنایی تعلق گرفته. اون معنا و مضمون که متعلق قصده، متعلق نیته، اون امری همگانی پذیر و اشتراک پذیره. چرا؟ به خاطر اینکه ماتن و مؤلف یک فاعل ارتباطیه، میخواد این مضمون و معنای مقصود رو انتقال بده. در این انتقالش میاد به حاملهای زبانی، میاد به مبرزات، میاد به کسایی که میتونن، به چیزایی که میتونن حامل این پیام باشن اتکا میکنه، که در درجه اول خود الفاظن، به الفاظ اتکا میکنه تا معانی منتقل کنه. این نظر به این که مبرزات پیام، مبرزات معنی المقصود که عبارت باشه از متن و قرائن حافه بر متن و آنچه که میتونه دخالت بکنه در انتقال پیام، اینا امور همگانی پذیر و اشتراک پذیرن، پس بنابراین جنبه شخصی ندارن. آنچه که جنبه شخصی داره خود نیت و قصده، اما آنچه که جنبه شخصی نداره و قابل درک برای دیگرانه، اون متعلق این قصد و نیته که به مبرزات و حاملهای معنایی قابل انتقال به غیره. شما عصبانیتتون رو میتونید با الفاظ و بادی لنگویج و اون حالت صورت خودتون منتقل کنید به دیگران، نفس اون عصبانیت به معنای پدیده ذهنی و تجربه درونی شما توسط من قابل درک نیست، اما نفس این عصبانیت و اینکه از چه چیزی عصبانی هستید این قابل انتقال به غیر هست. نکته بعدی این که ما با من از وقت بعدیم کم فرم نکته بعدی این که گفتیم هرمنوتیک فلسفی میگه ما با ماتن مواجه نیستیم، ما با متن مواجه هستیم. این نکته که اونها میگن، من عرضم اینه، اصولا این یک گزینش و انتخابه. یعنی ما در رابطه با متن میتونیم انها گزینش ها و انتخاب ها داشته باشیم. من میتونم انتخاب کنم که به دنبال قصد مؤلف باشم، من میتونم انتخاب کنم که اصلا مؤلف رو نادیده بگیرم، دنبال معنی المتن باشم، منهایه من میتونم اصلا انتخاب کنم تفسیر به رأی رو اصلا من تفسیر به رأی بکنم. من میتونم مثل آنچه که شالوده شکنی ژاک دریدا میگه، اصلا میخوام قرائت شالوده شکنانه از متن بکنم، یعنی مقید به هیچ اصولی و قواعد و ضوابط بیرونی نباشم و با متن بازی آزاد معنایی کنم. پس من انواع و اقسام گزینش ها پیش روم هست. چه چیز منو مقید میکنه که از میان این گزینه های مختلف این گزینه رو انتخاب کنم؟ به نظر بنده بحث اهداف تفسیر خیلی مهمه، که شما با چه هدفی میخواید با یک متن مواجهه معنایی پیدا کنید. این اون هدفه که در واقع مشخص میکنه گونه قرائت رو. حالا ادعای ما اینه، در فضای دین و دینداری که عالمان اصولی ما نظریه تفسیریشون رو بر بنیان اون بنا نهادن، در فضای این خیلی جمله خیلی دقت کنید، در فضای دین و دینداری یک گزینه بیشتر قابل انتخاب نیست. چون دین و دینداری یعنی چی؟ دینداری یعنی لبیک گفتن به پیام دین، لبیک گفتن به خدای تعالی، لبیک نظری و لبیک عملی. این میشه دینداری که شما بفهمید خدا از ما چی خواسته، محتوای دین و پیام دین چیه. اون جایش که التزام نظری باید داشته باشیم، مثل عقاید التزام نظری، اون جایی که التزام عملی باید داشته باشیم التزام عملی، مثل تو باب فروعات فقهیه و اخلاق و حقوق و اینها رعایت بکنیم. خب تو فضای دینداری قرائت متن دینی یک گزینه بیشتر نداره و اون که به هدف درک پیام ماتن و قصد و نیت ماتن باشه. خب پس بنابراین قرائت مؤمنانه نسبت به یک متن دینی اصلا ایجاب میکنه که شما با ماتن روبرو هستید. خب پس بنابراین در فضای امکان داره که ما انهای گزینه ها رو راجع به متن اختیار کنیم، بس امکانه. اما در فضای روایی و ناروایی حرف ما اینه که در فضای قرائت مؤمنانه که کل علم اصول ما شکل گرفته واسه تعریف روش و نحوه و اصول و قواعد قرائت مؤمنانه منابع دین و استنباط احکام بر اساس اصول و قواعد، خب این توی این فضا شکل گرفته ما رو ملزم میکنه به گزینه مؤلف محوری و دیگر گزینه ها ناروا میشه. نکته بعدی اینه که نقد بعدی اینه که هرمنوتیک فلسفی این گونه که تقریر میکنه که ما با متن مواجهیم نه با ماتن، باعث میشه که یک واقعیت زبانی انکار بشه. واقعیت زبانی چیه؟ واقعیت زبانی همون چیزی است که در فلسفه زبان یا در پراگماتیک امروز تحت عنوان اسپیچ اکت یا فعل گفتاری مطرح میشه. در پراگماتیک این بحث میشه که عبارات و جملات در واقع فعل گفتاری گوینده هستن، یعنی ماتن با نوشتن و گوینده با گفتن دارن فعل انجام میدن، دارن رفتار انجام میدن، مثل رفتار زبانی. گاهی با نوشته تهدید میکنن، گاهی ترغیب میکنن، گاهی زجر و منع میکنن، گاهی بحث و تحریک میکنن، گاهی تقاضا میکنن، گاهی تمنا میکنن. بله، اینا افعالی است، تقاضا کردن، تمنا داشتن، امر کردن، بحث کردن، ارسلان خدمت شما زجر و نهی کردن، تهدید کردن، اینا کارهایی است که ما انجام میدیم. این تحلیلی که هرمنوتیک فلسفی میکنه و ماتن رو کنار میذاره، اصلا نمیتونه اسپیچ اکت رو و فعل گفتاری رو تصویر بکنه، در حالی که در علم اصول ما به روشنی با در نظر گرفتن محوریت ماتن این افعال گفتاری تفسیر شده. البته در علم اصول ما کلمه افعال گفتاری به کار نرفته، اما واقعیش به کار رفته. مثلا بحثی که راجع به نقش دایی هست در افاده، مثلا بحثی که در راجع به صیغه افعل میشه که صیغه افعل اگر به دایی بعث و زجر به کار بره میشه چی؟ میشه بعثون و تحریکون. اگر صیغه افعل به دایی تهدید به کار بره، مثل وفعل و ماشهتون و عمل و ماشهتون، این چیه؟ میشه تهدید. اگر صیغه افعل به دایی تمنا به کار بره، میشه تمنا. مثلا به تو، به تو یه صیغه ماضی، اگر به دایی اخبار بشه، مثل به تو داری، در مقام خبر میشه اخبار. اگر همین به تو به دایی انشاء تملیک و تسبیب ملکی ایراد بشه، میشه ایجاب، انشاء میشه اصلا همین به تو. خب ما پس هرمنوتیک فلسفی با نادیده گرفتن قصد مؤلف یک واقعیت زبانی رو چیکار میکنه؟ حذفش میکنه. من وقت ندارم. لطف کنید
دیگه.
بله ممنون. بقیه شو. خیلی ممنون. از خواهی میکنم خیلی زیادم صحبت. از قبل بحث بعدی. خواهش میکنم. خواهش میکنم. این هم دیگه ختم بحث مالی. خواهش
اصل مطلب که همین نکات اخیر در واقع بود و نقدهایی که بر هرمنوتیک فلسفی وارد میشه، این رو انشاءالله از ایزان ناظر در نظر بگیرم. از ایزان هم هر کدام یک روحی تحت من دیگه خلاصه وقت رو نمیگم چون پول میکشه.
بله بله وقتی
بله میشه از ایزان دیگه خودشون وارد بشه. بفرمید از آقای افراد، از آقای سرزامی شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بدون افترین و مقید و ناصر و مائی. من استفاده کردم از فرمایشات مدعای واحدی چون فرصتی خیلی مقدمه چیزی نمی کنم. منتاش در قسمت اول مباحث ایشون هرچند حالت گزارشی و توصیفی چنانچه خودشون گفتن داره، اما یکی دو نکته هست که فکر میکنم لازمه توضیح داده بشه و تأثیر داره در مباحث چالشی بعدی. نکته اول اینه که علم اصول را ما بخواهیم بشناسیم، به نظر میرسه که باید بیشتر درش دقت بکنیم که اصلا اصول فقه جایگاهش و تعریفش چی هست. اگر این جایگاه و تعریف را عمیقاً بشناسیم، طبیعتاً بهتر میتونیم وارد تعامل علم اصول یا تقابل علم اصول، حالا اگه تعبیر درستی باشه، با نظریه های رقیب بشیم. این که علم اصول را ما یک علم تفسیر متن بدانیم به نظر من اشتباهه. اصول فقه اصولا برای خدمتدهی به علم فقه تدوین شده و علم فقه مربوط به احکام افعال مکلفین هست. از تعریف علم اصول که شروع کنیم تا ادامه تمام مباحث علم اصول، همش معطوف به خود فقهه و چون معطوف به فقه هست دنبال این هست که ببینه چه حجیت هایی چه حجت هایی برای انجام و نوع رفتار و افعال مکلفین میتونه جور بکنه که اونها تحت عنوان کبریات به درد فقیر بخوره برای استنباط افعال مکلفین. بنابراین اینجور نیست که علم اصول علم تفسیر متن باشه. این که قواعد اصولی رو ما بتوانیم فرضاً در تفسیر متنی که برای کلام نیاز داریم یا در تفسیر متنی که برای اخلاق نیاز داریم یا حتی در تفسیر متنی که برای برخی از گزارشات خاصی که مثلا توی روایات راجع به امور پزشکی، طبیعت، اینجور مباحث وارد شده، آیا قواعد اصولی را در اون موارد هم میتوانیم به کار بگیریم یا نه؟ این اول بحثه. چرا؟ چون که علم اصول اساساً تدوین شده برای نیاز فقیه و فقیه به دنبال اینه که بر افعال مکلفین حجت الهی پیدا بکنه. یعنی این رفتاری که مقلد یا مجتهد انجام مکلف انجام میده و مجتهد به جای در واقع مقلدش تشخیص میده، حجت ها را تشخیص بده. این حجت هایی که باید تشخیص بده اینجور به نظر آمده یا اینجور تدوین شده که باید یک علمی تدوین بشه که اون کبریات حجت را، اون کلیات حجیت را در اون علم تدوین بکنه تا کار فقیه هنگام استنباط احکام مکلفین به اصطلاح تسهیل بشه و نیاز نباشه که تو هر بحثی وارد میشه وارد بشه که چرا مطلق مثلا فرض کن حجته، چرا عام و خاص رابطه‌شون اونجور هست، چرا استصحاب خود، از این جور بحث‌ها. اینها در یه علمی جمع شده به نام علم اصول فقه. بنابراین اول در تعریف در مواجهه علم اصول با هرمنوتیک باید این نکته را توجه داشته باشید، در حالی که هرمنوتیک، حتی هرمنوتیک به اصطلاح سنتی یا هرمنوتیک مدرن و بعدش هم خب هرمنوتیک فلسفی، اینها اصلا اون جاهایش که به متن مربوط میشه کاری به اون نکته اساسی که در اصول فقه هست که عبارت از حجیت باشه و کبریات حجیت باشه به اونها ابتداعا کاری ندارن. منتهی در متن کار و در متن مباحث طبیعتا یک سری تداخلاتی پیش میاد. این نکته بود که به نظرم باید ابتدا بهش توجه داشته باشیم چون مؤثر. نکته دوم در تقسیم بندی مباحث علم اصول فقه، البته تقسیم های مختلفی میشه کرد، اما اونی که در اصول فقه ثمره داره و دنبالش هستن همون تقسیم به اصطلاح مباحث الفاظ منظورم هست. مباحث مقدماتی که بخش اول هست، مثل مباحث وضع و اینجور مباحث، و مباحثی که به دنبال تشخیص سقریات اثارت و ظهوره. اما اینکه ما یه تقسیم دیگه اینها رو بکنیم به عنوان اینکه دو تا تقسیم در، یعنی دو قسم در اینجا درست بشه و نهایتاً سه قسم، این خیلی مفهوم نیست. حالا شاید آقای واحدی بیشتر توضیح بدن مشخص‌تر بشه. مثلا فرض کن مباحث مشتق که ایشون به عنوان مباحث، اگه درست دارم من متوجهتون، معطوف به توصیف زبانی غیر استثاری، یا این مبحث که فرض کن مباحث مفاهیم یا مباحث اجمال مخصص درایت می کند و عامیانه می کند، اینا همه در راستای همون بحث تشخیص سقریات اثارت و ظهور هست. در اصول فقه لااقل ثمره خاصی نداره که مثلا فرض بکنید که مبحث مفاهیم را، اینکه جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد، از بحث اینکه ظهور ماده هم در چی هست اینا را تفکیک بکنیم. هر دو تشخیص ظهور هست. البته خب هر جای هر بحثی به تناسب خودش بحث میشه. این دو نکته مهم بود که به نظرم تو بحث مقدماتی ایشون. یه نکته دیگه هم اینجا هست که به صورت سوال من ازشون سوال دارم که آیا مباحث هرمنوتیک فلسفی را میتوان به عنوان مباحث فلسفه اصول مطرح کرد؟ چون این سوال ثمره داره. اگر ما اینها را مباحث فلسفه علم اصول دانستیم، دیگه طبیعتاً لااقل مباحث هرمنوتیک فلسفی اصلا تعامل با خود اصول فقه نخواهد داشت، بلکه با فلسفه علم اصول تعامل خواهد داشت. و البته مباحث فلسفه علم اصول هم اونچه که ما به این عنوان ما میشناسیم همش توی مباحث اصول فقهی ما الان نیست.
یا لااقل کامل نیست. مثلا فرض کن پیشفرض‌های علم اصول، مثل فرض کن پیشفرض عصمت توی اصول فقه بحث نمیشه، یا پیشفرض‌های دیگه‌ای که توی به اصطلاح مباحث علم اصولی ما بهش نیاز داریم و میتوانیم در فلسفه علم اصول جا بدیم، اینا همه الان توی بحث اصول فقه نیست. تا ما بگیم یک مباحث اصول فقه منظورمون واقعیت خارجیش هست و کاری به تعریفش نداره، در واقعیت خارجیش هم نیست. از دلیگه به نظر میرسه برای تقسیم بندی صحیح و تنظیم منطقی مطالب ما لااقل هرمنوتیک فلسفی رو اصلا جا بدیم، تعاملش رو با فلسفه علم اصول و نه خود علم اصول. اما در قسمت دوم از مباحثی که استفاده کردم از محضر ایشون، من دو قسمت بحث دارم. یه قسمت بحث من مربوط به در واقع اولی نکته رو عرض بکنم که ما با اصل نظر ایشون خب طبیعتاً موافق هستیم، یعنی همه ما دنبال این هستیم که و میدانیم که علم اصول فقه بر این پیشفرض مبتنی شده که به اصطلاح ماتن محور هستیم در متن و ما به دنبال نیت مؤلف هستیم و این پیشفرضی که در هرمنوتیک فلسفی هست این مورد قبول نیست. اما بحث در اینه که این را چجور میشه باش مواجه شد، یعنی یک اصولی با توجه به اون پیشفرضی که داره یا حالا در فلسفه اصول چنانچه اشاره کردم با این دیدگاه فلسفی که در هرمنوتیک فلسفی ارائه میشه منطقی این است که چجور با این مواجه بشیم. بحث من با ایشون در واقع سر اینه و الا در نتیجه با هم تفاوتی نداره. این بحث من در دو قسمت مطرح می‌کنم. یک قسمت اون چیزهایی که به عنوان نقد به ذهنم میرسه برای نقدهایی که ایشون مطرح کردن و یک قسمت هم اونی که پیشنهاد خود من هست که به عنوان مواجهه در واقع اصولی یا فیلسوف اصولی با هرمنوتیک فلسفی چه جور مواجهه منطقی تر هست. در قسمت اول من حالا چند مورد نوشته بودم ولی خلاصه همه اون موارد یه نکته مهم هست که حالا شاید موارد شد اگه فرصت باشه بتونم توضیح بدم و اون اینه که اگر هرمنوتیک فلسفی دلیل و برهان فلسفی اقامه بکنن که نیت مؤلف و آنچه که مراد مؤلف بوده است اصلا برای آن کسی که الان میخواد این متن رو بفهمه دست یافتنی نیست، حالا یا به دلیل این دست یافتنی نیست که اون به اصطلاح نیت شخصی یا حالت درونی و روانی اوست، یا به این دلیل که اون در زمان که این نکته دومش هم خیلی به درد ما در به اصطلاح متون دینی میخوره، به این دلیل که اون نیت ماتن در زمان خودش بوده تحت تأثیر شرایط هرمنوتیکی زمان خودش بوده و ما اصلا اون زمان را نمیتونیم بازسازی بکنیم، آنچه که ما میفهمیم و درمیابیم اون مربوط به زمان خود ما هست، فهم ما تحت تأثیر شرایط هرمنوتیکی زمان خود ما هست و شرایط هرمنوتیکی شخص خود ما هست که به تعداد اشخاص این تعبیر که ایشون فرمودن به تعداد فهمنده ها مفهوم ما خواهیم داشت. این اگر هرمنوتیک به اصطلاح کسی که توی هرمنوتیک فلسفی هست دلیل اقامه بکنه، دلیل فلسفی اقامه بکنه که این اصلا نمیشود همچین جوری به یه همچین شکلی به مراد معاطل دست یافت، دیگه اینکه ما بگیم ما اهداف تفسیریمون این هست یا فرض کن که اون نوشته ایشون بود از ظاهرا من الان در نیافتم از فرمایشاتشون، این که ما به بنای عقلا مثلا مراجعه بکنیم برای فهمیدن اون من یا هر چیز دیگری، اینها همه را اون هرمنوتیک فلسفی میگه همه اینا توهمه، یعنی شما خیال میکنید که میتونید به اصطلاح منظور ماتن پی ببرید، منظور ماتن با خود ماتن از دنیا رفت تمام شد و اونی که شما الان میفهمید اون مربوط به زمان خودتون هست. اگر یعنی ما باید این استدلال را جواب بدیم، اینکه بیان بگیم در فضای دینداری در فضای مؤمنانه اهداف ما این هست، امیده اهداف بی جای داریم، امیده اون هرمنوتیک که فلسفی بگه شما اهدافتون اشتباه، شما من متعهد به دینداری شما که نیستم، متعهد به مؤمنانه بودن به اصطلاح فهم شما که نیستم، چون نیستم من دارم در برهان فلسفی میارم که متن ماتن مال زمان قبل مرد تمام شد، شما به من میگید که من هدف دینداری دارم هدف مؤمنانه دارم، این جواب به نظر میرسه که جوابهایی که من را حالا از ایشون فهمیدم همه مبتنی بر این نکته است و این نکته نمیتونه پاسخ دهنده اون کسی باشه که برهان فلسفی به نظر خودش میاد. البته حالا برهانهای فلسفیش در جای خودش که ایشون هم اشاره کردن نقد شده، بررسی شده، یه چیز وحی منزلی نیست، یه چیز اساسا باطلیه، ولی این منظورم اینه که در روش نقد باید ما این نکته را ملاحظه بکنیم. اما آنچه که به نظر من میرسه برای یعنی محور اصلی هست و شاید هم خام باشه برای مواجهه با هرمنوتیک فلسفی به عنوان یک عالم اصولی، این نکته مهم هست که تو تعریف علم اصول بهش اشاره کردم و اون این هست که اصولاً اصول فقه در فضای اولی و ابتدایی اصلا با متن کاری نداره، اصلا موضوع کارش متن نیست. موضوع کار اصولی همچنان که موضوع کار فقیه، موضوع کار فقیه و هدف اصلی کار فقیه اینه که با شارع روبروست، با یک قدرت بالاتری روبروست که اسمش رو گذاشته شارع مقدس، کسی که ثواب میدهد، کسی که عقاب میکند، کسی که رابطه، حالا تعبیر درست باشه، مولا و عبد با من داره یا هر رابطه دیگری که تعریف بکنیم. ابتداءً و صحنه اصلی بحث اصول فقهی وقتی عمیق بشیم در مباحث اصول فقهی این نکته هست، یعنی این هست که ما در مقابل یک کسی و یک قدرتی در مبانی کلامی خودمون که باید اون مبانی کلامی را البته در جای خودش اثبات بکنیم، ما مسئول هستیم در مقابل اون و مکلف هستیم در مقابل آن. مکلف وقتی این تکلیف را ما نگاه میکنیم و مکلف بودن را نگاه میکنیم، البته این تو پرانتز بگم وقتی میگم مکلف بودن معنیش نیست که حق بودن رو تو بحث حق و تکلیف فراموش کردم و به لحاظ مبحث و حیثیت بحث فعلی دارم بحث تکلیف رو مطرح میکنم. به هر حال وقتی که این نکته اساسی رو و صحنه اصلی فقه و اصول رو نگاه بکنیم که مواجهه با مکلف هست، مواجهه با ثواب دهنده و عقاب دهنده هست، اصلا متن میره به حاشیه. یعنی من این که من به قرآن مراجعه میکنم به عنوان فقیه به خاطر اینه که در مبنای کلامیم خود خداوند فرموده که برای به دست آوردن آن احکام شرعی که ثابت شد در مبنای کلامی دین اسلام شریعت داره به قرآن مراجعه بکن، به کلام پیامبر مراجعه بکن، به کلام معصوم مراجعه بکن. خب من حالا به کلام معصوم میخوام مراجعه بکنم، ممکنه فهم من با چالش های روبرو باشه، هر جوری که همون مکلف گفت، هر جوری که همون عقاب دهنده گفت، اگر فرضاً همون عقاب دهنده بگه طوری نیست، همینجور فهمی که هرمنوتیک فلسفی میگه همین را به یه دلیلی ها، به یه دلیل مثلا ما فهمیدیم که همینجوری که هرمنوتیک فلسفی میگه متن ما باید بفهمیم، ولی اینکه اون مراد ماتن هم به اون معنی که تو بحث هرمنوتیک فلسفی هست، اصلا کار ما به مراد ماتن، به ما و مراد ماتن یا متن به ما و من اصلا نداره، اصلا متن و ماتن حاشیه هستن تو بحث اصول فقه. اونی که اصیل هست و اصالت داره و صحنه اصلی بحث مکلف هست و مکرر، عقاب دهنده هست و ثواب دهنده و کسی که میخواد معاقب باشد یا ثواب ببرد. از این جهت وقتی صحنه بحث رو ما اینطوری ترسیم کردیم دیگه اصلا گرفتار اون به اصطلاح امروزی زمین بازی که هرمنوتیک فلسفی برای ما درست کرده نخواهیم شد، بلکه همه چیز به دست اون ثواب دهنده و عقاب دهنده میشه. این حالا شواهد اصولی داره، من تقسیم بندی کرده بودم که متأسفانه فرصت نیست. اصولی های متقدم چجور این نکته مهمی که عرض کردم را القا میکنن، اصولی های متأخر چجور القا میکنن، اشاره کنم فقط به اصولی های متأخر از مرحوم شیخ انصاری به بعد که اینا ابتدای بحثشون فعلا ابتدای رسائل ان المکلف وقتی که لحاظ توجه میکنه به حکم شرعی یا قطع پیدا میکنه یا ضرب پیدا میکنه یا شرع، این یعنی چه؟ این صحنه صحنه تکلیف هست، اصلا با مرز ابتدا کار نداریم، با این کار داریم که حکم شرعی در مبانی کلامی ثابت شده که من باید امتثال حکم شرعی کنم، الان قطع پیدا کردم از هر جایی
برای اینکه خواب ببینی شما اگر قطع پیدا کردی به حکم شرعی این درست. اون زن، خب حالا زن را میگیم حجت نیست، از کجا بیاری؟ خود شارع دیگه چجور حجته. اگه شارع به من گفت خبر واحد حجته، من روی چشم. اگه گفت نه، اونی که مثلا میگم هرمنوتی که فلسفی میگه تفسیر به رأی خود حجت هست، همون حجت هست. و این بتونم صحنه بحث رو ما باید اینجوری تقسیم بکنیم تا بتونیم به صورت فعال با هرمنوتی که فلسفی وارد بحث بشیم. فرصت نیست، الحمدلله.
خیلی ممنون. جمعه نقل ها در واقع دو تا نقل بر کلمات استاد واعظی داشتن. لازم هست یک بار من بگم فقط عزیزان، در واقع نقد اول این بود که چگونه با هرمنوتیک مواجه باشیم. فرمودن که اگر برهان فلسفی ارائه کند هرمنوت، در واقع اون کسی که هرمنوتیک فلسفی را ارائه داده، اگر برهان فلسفی داشته باشه، ما نمیتوانیم با نگاه کردن به هدف متن اون رو رد کنیم، بلکه باید برهان فلسفی رو با برهان فلسفی رد کنیم. دومیش هم این بود که اصول فقه اساساً کاری با متن نداره، در پی حجت هست و حجت از هر راهی به دست بیاد کاری به متن نداره. در واقع متن هم اگر واردش می شود یکی از این ابزار کسب حجت هست. فقط عرضی دارم به اون اینکه عزیزانی که سوالی دارن میتونن در همین فاصله ای که ناقد محترم جناب استاد قائمی نیا ارائه مطالب میدن بنویسن و به بعضی از اونها انشاءالله برسیم پاسخ داده بشه. اونجا های قائمی بکن همون اون زده ایزا انشاءالله باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ناصر امرامون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى المرسلين محمد بن أهل بيته.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. با عرض تبریک عزیزان تشکر دارم از هر دو استاد محترم که مطالبی رو القا فرمودن و استفاده کردم. جناب آقای واعظی آرزوی توفیق و سلامتی دارم که انشاءالله همچنان با روحیه شاد بتونن مباحث علمی رو دنبال کنن، مباحثی که خب مباحث روزگار ما هستن، بسیار اهمیت دارن، ولی متاسفانه سرعت لازم رو در حوزه علمیه برای مواجهه و تلقی جوانب مثبت قضیه رو تا به حال نمی‌بینیم. هرمنوتیک یک مهمان ناخوانده است به عالم تفکر اسلامی که باید معنایابی بشه و پیگیری بشه این چه پیامدهایی برای تفکر اسلامی داره. قطعا همه جوانب تفکر اسلامی و علوم اسلامی رو درگیر میکنه. این مهمان ناخوانده تنها علم و اصول رو درگیر نمیکنه. ولی خب علی حال ما فعلا تو این جلسه قرار راجع به ارتباط علم و اصول و هرمنوتیک بحث کنیم. ما چه بخوایم چه نخواهیم هرمنوتیک وارد شده، بنابراین باید دوستان و بزرگانی که توی زمینه کار میکنن تلاش مضاعف داشته باشن تا مباحث مبنایی در این زمینه صورت بگیره. مباحثی که جناب آقای واعظی دوست عزیزم مطرح فرمودن چند بخش داشت. یک بخش راجع به خود علم اصول و هویت علم اصول، بخش دیگر راجع به خود هرمنوتیک، هرمنوتیک روشی، هرمنوتیک فلسفی و تحلیل‌هایی که اینها هست. در بخش سوم ایشون نقاط درگیری هرمنوتیک فلسفی با علم اصول رو دیدگاهی رو مطرح کردن و بالاخره نقده هایی رو در مرحله چهارم مطرح فرمودن. بله
یکی از بحث رو
بله در واقع چهار مرحله من اگر چیزی خارج از این
درست
ببین پیدایش علم اصول در تاریخ تفکر اسلامی یک حادثه بی‌نظیره، یعنی بزرگترین حادثه در علوم اسلامی پیدایش علم اصوله، چون علم اصول هویت روشی داره. هر کاری بکنیم یعنی بالاخره میخواد روش دست مجتهد بده و میخواد برای حالا تعیین وظیفه مکلف یا حالا کشف و حجت یا هر کار دیگری که روشی رو بده. و این آرزوی دانشمندان مسلمان در طول تاریخ بوده که به دنبال یک روش بودن. همیان علم اصول در مقام تعریف و علم اصول در مقام تحقق فرق میذاره. برخلاف دوستم که نقدی داشتم با بایزی، من اون فقره قائلم که نه، ایشون علم اصول رو با نظریه تفسیر یکی نتونسته است، ولی محترمن که بالاخره متضمن یک نظریه تفسیر چه ما بخوایم نخواهیم مباحثی در زمینه مطرح. اینجا من موافق ایشون هستم. ببینید، علم اصول در مقام تعریف خدمتگزار فقه، منطق فقه، حالا هر کاری میخواد بکنه، اما در مقام تحقق چیزی بیش از منطق فقه. در واقع شما میبینید حتی در مباحث تفسیری ما از مطالبی که توی علم اصول مطرح شده استفاده میکنیم. به ذات علم اصول نباید صرفا به عنوان ابزار منطق نگاه کرد، به منطق فقه نگاه کرد، بلکه به یک معنا تبدیل شده به متدولوژی فهم اسلام، متدولوژی فهم در واقع متون اسلامی، کتاب و سنت و امثال اینا، ولو در زمینه غیر فقهی باشه. این چیزی که عرض می کنم یک پدیده بی‌نظیریه. شاید خود عرفا فهمان تأثیر با اصل ازش یاد می برم. در واقع در تفکر اسلامی چنین روی کردی شکل گرفت که ما میتونیم برای فهم، منطق فهم، حالا تو حوزه فقه یا حوزه‌های دیگر، اصل گذاری کنید، تعیین اصول کنید، اصول و ضوابطی که به کمک اونها امور مورد نیاز رو کشف کنید. خب این نکته مهمیه. من بعداً اشاره خواهم کرد که شاید بنیادی ترین تعارض هرمنوتیک فلسفی با این پیدایشه. علم اصول که هرمنوتیک فلسفی اساساً به یک معنا متد و روش رو قبول نمی‌کنه، یک نوع ضد روشه، ضد منهج اون کتاب اصلیه در واقع گادامر که تحت عنوان پروسن متد حقیقت و روشه، گرچه عنوانش حقیقت و روشه، ولی در واقع شورشی علیه حقیقت و روشه، حقیقت و روشی که از زمان دکارت بر فلسفه دکارت اساس تفکر غربی قرار گرفت و همه جریانات ناظر به اون بودن که یک حقیقت مستقل از فهمنده وجود داره و روشی برای کشف اون حقیقت وجود داره. در واقع گادامر هر دو رو هدف قرار داده، هم حقیقت مستقل در فهمنده رو قائل حقیقت در دیالوگ شکل میگیره و در حوزه مد در دیالوگ با متن شکل میگیره، و هم روش به معنای دکارتی رو که شما یک پروسه ای داشته باشید، این پروسه رو تعریف کنید الف با جیم برسید به فهم مد. این قضیه به نظر من بنیادی ترین در واقع تعارضی که بین علم و اصول و هرمنوتیک فلسفی پیدا میشه، چون همونطور که اشاره کردم علم اصول بر پایه تأثیر، یک نوع در واقع کشف اصولی که حاکم بر فهم متن و تعیین وظیفه مکلفه و امثال اینها پیگذاری شده که هرمنوتیک این رو صریحا نفی میکنه و قائله که فهم یک حادثه هست، یک اتفاقیه که اگر شما فهم رو یک حادثه در نظر بگیرید، تمام جوانب این حادثه به دست فهمنده نیست که با پروسه به اون برسه، بلکه یک اتفاقیه در زمینه خاصی، در سیاق خاصی رخ میده، مثلا در زمینه و سیاق پیشفرزا، پیشفهمها، امثال اینا. این یک نکته بود که راجع به تعارض بنیادی علم و اصول. ببینید، من برخلاف دوستم آقای واعظی قائلم که هرمنوتیک فلسفی با علم و اصول در چند لایه تعارض پیدا میکنه. اولا هویت روشی علم اصول زیر سوال میبرد. درگیری تنها در مباحث الفاظ و استظهار اینها نیست. اساس پیدایش و فلسفه پیدایش علم اصول رو زیر سوال میبرد، چون ضد روش اساسا. این یه نکته است. نکته دوم، قائلم که نه تنها روی صحنه علم اصول رو تحت تاثیر میگذاره، پشت صحنه علم اصول رو تحت تاثیر میگذاره، چون مباحثی که ایشون مطرح کردن به نظر من را باید توضیح بیشتر بدن. تا اونجا که من متوجه شدم ایشون می‌رفتن روی پیش‌فرض‌هایی که مشترک داره یا اصولی داره و امثال اینا، پشت صحنه علم اصوله، در صورتی که روی صحنه علم اصول هم از این تعارض یا تأثیر، چون همه جا هم که تعارض نیست، ما باید دنبال اون جنبه‌های تأثیر و مسئله‌هایی که در روی ظاهری علم اصول پیدا میشه به اینها هم توجه کنیم. به نظرم اونجا هم حالا مثالهای خواهم زد، اونجا هم تأثیر میگذاره. بنابراین هیچ حوزه و هیچ بحثی از علم اصول از در واقع این تعامل و بازنگری مسئول نمیمونه. این یک نکته است. علم اصول هویت دو سطحی داره. این هم خب اساتید ما همشون حاضرن، خودشون بهتر میتونن توضیح بدن. علم اصول یک هویت دو سطحی داره، تنها با مباحث لفظی که سر و کار نداره، در بخشی خب استظهار احکام از ادله لفظی و در بخش اصول عملیه به دنبال اینه که بالاخره تعیین وظیفه مکلف کنه در صورت فقدان اون اصول لفظی و ادله لفظی. واقعیت اینه که هرمنوتیک فلسفی با این جنبه فلسفی ما نباید اینجوری فکر کنیم که فقط اون مباحث لفظی رو تحت تاثیر میذاره. اصول عملیه هم از این تعارض بی نصیب نیستند، چون خود اصول عملیه و بخشی از اینها که پایگاه نقلی دادن، اونجا هم باز همون قضیه استثار و اینها مطرح میشه. در بخش دیگر بر یک نوع عقلانیت و عقل خاصی مبتنی هستن که هرمنوتیک فلسفی در واقع اون عقلانیت و عقل رو زیر سوال میبره. سوای اون قضیه درش محدود بودن. ببینید هرمنوتیک فلسفی یک هرمنوتیک متن نیست. اون دقتی که من میخواستم راجع به نکاتی که آقای واعظی مطرح کردن خرج دادن، ایشون هم تلاش میکردن از دل هرمنوتیک فلسفی یک هرمنوتیک متن رو بیرون بکشن. هرمنوتیک فلسفی یک فلسفه هست، یک فلسفه ایه که در واقع یک نوع دانش فهمه، یک نوع فلسفه فهمه. فهم هر جا حضور داشته باشه، هرمنوتیک فلسفی هم اونجا حضور داره. اصلا هرمنوتیک فلسفی رو هرمنوتیک فلسفی میگن، یکی از دلایلش همینه، چون ناظر به پدیده فهم. فهم متن باشه یا فهم یک حالت روانی باشه، فهم یک رفتار اجتماعی باشه. لذا کسانی مثل رادامل بایدن که هرمنوتیک فلسفی یک فلسفی فراگیره. شما هیچ حوزه ای رو نمیتونید پیدا کنید که از زیر چتر این دانش خارج باشه. فهم اساساً یک بُعد از وجود انسان، همونطوری که آقای واعظی اشاره کردن، فهم وجودیه، به جنبه اساسی وجود آدمی در آدم بودن انسان مربوط میشه و انسانی که میفهمه و انسانی که زبان داره، لذا فهم هم زبانی میشه. به قول هایدگر زبان خانه وجوده، اونجایی که وجود انسان اونجا خودش رو به تمام معنا مییابه و ابراز میکنه. لذا شما حتی به مبانی و تحلیل‌های فلسفی که خود هرمنوتیک فلسفی داره نگاه کنید، هرمنوتیک فلسفی رو نمی‌تونید به مباحث الفاظ محدود کنید. اونجا هم مبانی فلسفیش درگیر میشه. نگاهی که هرمنوتیک فلسفی نسبت به تاریخیت فهم داره، نسبت به تاریخیت عقل داره. ببینید تاریخیت عقل حوزه‌ای مثل اصول عملیه رو هم درگیر می‌کنه. من میگم این تعارض خیلی بنیادی‌تره. تنها به مباحث الفاظ نباید ما این رو اختصاص بدیم. ببینیم بحث اصالت و ظهور که مهمترین بحث در واقع مباحث لفظی علم اصوله و به نظر من یکی از مهمترین دستاوردهای اصولی اینه، مثلا مباحث زبانشناسی و هرمنوتیک و اینا، بحث ظهور اصالت و ظهور رو نمی‌بینیم و شاید اون گرانیگاه اصلی مباحث الفاظ علم اصول بحث ظهور و ظهورگیری و استظهار و امثال این هاست. شما
حتی هرمنوتیک فلسفی رو استفاده کنید. که جناب استاد واعظی هم در زمینه همون یک بخش هرمنوتیک در واقع
بروند. شما خود بگن که چه بهتره. تعارضی نیست. من خواستم بگم که دایره برد. ولی از حرفایشون من اینطوری ظهورگیری کردم. شاید توضیح بدن. یعنی تعارض سطحی نیست در بعضی از قضایی. اگر شما خود اصالت و ظهور رو در نظر بگیرید، اصالت و ظهور در حوزه هرمنوتیک فلسفی دچار مشکل میشه. این اصالت و ظهور هم هویت تاریخی پیدا میکنه. شما ظهور گیری میکنید، خب در دایره پیشفهم‌ها، پیشفرض‌ها انتظارات خاصی دارید، ظهور گیری میکنید. اینو داخل پرانتز عرض کنم، من موافق هرمنوتیک فلسفی نیستم، که اچه به نظرم هرمنوتیک فلسفی نکات بسیار آموزنده‌ای داره در عصر حاضر برای حتی علمای اسلام، متکلمان، فلاسفه و حتی اصولیین ما. ولی خب در کل اون دستگاه در واقع فلسفی دانش فهم رو با این چینش خب خودشون هم نقدهای داره، من نمیپذیرم. ولی قائلم که اگر شما از اونجا حرکت کنید،
چیزی باقی نمیدونم و حتی خود اسادت ظهور بحثای درسی که سوای این که اینها هم دوچار مشکل میشه. ما باید هرمنوتیک رو در یک داد و ستد دوگانه ببینیم. ببینیم به علم و اصول چه چیزهایی میتونه بره، تنها نگاه انتقادی نباید داشته باشه. نقده هایی که مطرح شد اون فاز چهارم، من نقده ها رو مشترکم با اصاره اینکه در واقع نقده ها یه مقدار، حالا شاید تعبیر من درست نباشه، یه مقدار با مبانی هرمنوتیک فلسفی دوزن نمیاد. اونجا شاید کسی از اونجا حرکت کنه یه جوری دیگری بتونه به راحتی به اینها پاسخ بده. یه مقدار نقده ها رو ببینید، هرمنوتیک فلسفی هم جنبه فلسفی داره و هم جنبه پدیدارشناختی داره. اون تلفیقی که میان تمام جریان های هرمنوتیکی پیش از خود انجام میده، میدید که هرمنوتیک جدید در واقع از زمان شلایرماخر به این برش کنون چه گرچه هرمنوتیک به دوران باستان برمیگرده، شلایرماخر هرمنوتیک رو فهم محصولات زبانی تعریف کرد. میگفت ما باید یک فهمی داشته باشیم به کمک این فهم اون محصولات زبانی رو بر اساس یک روشی تفسیر کنیم. خب میخواست یک صورت کانتی به در واقع هرمنوتیک بده ولی موفق نشد، چون یک نوع دوگانگی در درون هرمنوتیک شلایرماخر بود. از یک طرف میخواست تبدیل بشه به فن فهم، از یک طرف معطوف به زبان بود. گادامر و دیگران فراتر رفتن، هرمنوتیک رو دانش فهم تعریف کردن که در واقع از زبان بیرون اومد، ولی در عین حال ویژگی اصلی انسان رو اون زبان به اصطلاح فهم انسان رو زبانمندی و خود انسان رو زبانمندی میدونن. لذا ببینید تاریخیت عقل به تاریخیت عرفان میرسه، مستقلات عقلیه زیر سوال میده. اگر شما اونو جدی بگیر، حتی مستقلات عقلیه که با این حد در علم اصول مورد بحث قرار میگیره، اون هم به نظر من زیر سوال میره. بله
چطور زیر سوال میره؟
چون اونها هویت تاریخی پیدا میکنن دیگه. بله مستقلات عقلیه، اگر عقل تاریخی بشه، مستقلات عقلیه به معنای دقیق کلمه یعنی مستقلات که فراگیرن در میان همه فرهنگ ها، همه زبان ها، چنین چیزی اعتراف بشه هویتش رو از دست میده. در ادامه من الان خب با این فرصت اندکی که دارم بخونم، بس نیاز به جلسه بیشتری و فرصت بیشتری، فقط دو سه تا نکته رو سریع عرض کنم. ببینید مسئله قصد مؤلف، قصد مؤلف رو خیلی ها نفی کردن. به نظر من قصد مؤلف رو اونجوری که تو نقد ادبی نفی میکنن، تو بعضی جریانات نشانه شناختی مثل بارت و دیگران نفی میکنن، یا دریدا نفی میکنه، با اون گونه که گادامر تو هرمنوتیک فلسفی نفی میکنه از همین تا آسمان فرق داره. این باید روش بیشتر، یعنی اون تصویری که از قصد مؤلف این که به این صورت که دست نیافتنی، ببینید خود این که قصد مؤلف دست نیافتنی یک تعبیری که ظاهرش سالبه منتفای محمود، ولی اون چیزی که اینها میگن یک نوع سالبه منتفای موضوعه. اون قصد تا جایی دست یافتنی که در بعضی اینطوری میگن در خود متن تجلی پیدا میکنه، تازه متن یک زمینه ایه که مؤلف با مخاطب درگیر گفتگو میشه، لذا مشارکت در بازسازی معنا میکنن. تاکیدم برای اینکه اینها باید برگردیم یه مقدار خیلی خود کلی راجع به اینها در واقع صادر نکنیم، یا راجع به تفکیکی که بین ابجکتیو و سوبجکتیو که در واقع ما در علم اصول معنا رو ابجکتیو میدونیم، در علم فلسفی سابجکتیوه. خود این هم به نظر من نیاز به تعمق داره، چون هرمنوتیک معنا رو کاملا به ذهن مخاطب انتقال نمیده تا ما بگیم سابجکتیوه، در یک دیالوگ قرار میده، مبناش یه مقدار متفاوته. در مورد خود علم اصول هم شاید نیاز به بحث داره که واقعا اینجا شاید من با بزرگان یه مقدار اختلاف نظر داشته باشم که تو علم اصول ما محوریت با قصد مؤلفه یه چیز پیچیده تریه، باید راجع به این جلسه مستقلی باشه که من خون باشم دیگه، ظاهرا فرصت نیست. من
خیلی ممنون،
بسیار خوب،
چون فرصت کم هست در پاسخگویی به سوالات بزرگ خانم داشت. من از جناب استاد میخوام که حالا این دو تا نقدی که عزیزان مقدام مطرح فرمودن اینا پاسخگویی بشه تا بعد به سوالات حضار برسیم. خیلی ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از هر دو بزرگوار. خب من لازمه یه نکته ای رو عرض بکنم و اون که روز یک شنبه دبیر محترم و ناقد محترم اومدن دفتر من و گفتن که چون جلسه اصولیه شما کمتر بحثای فلسفی مطرح کنید و عمدتاً این چالش بین هرمنوتیک فلسفی و عرض کنم علم اصول رو تو فضای اصولی بحث بکنید. ببینید من قریب 1000 صفحه راجع به هرمنوتیک نوشتم، یعنی در آمده بر هرمنوتیک کتاب تقریبا 500 صفحه‌ای، بعد نظریه تفسیر متن،
اون
کتاب در آمده بر هرمنوتیک که من تقریبا 12 سال پیش 13 سال پیش تقریبا سال 81 چاپ شد، 13 سال پیش نوشتم. کتاب نظریه تفسیر متن رو که از موضع ایجابی از منظر خودمون در واقع مسائل کلان حوزه هرمنوتیک پرداختم و نظریه تفسیر متن، این هم سال 91 به نظرم اینو سال 90. بعد از او باز آثاری نوشتم، الانم کتابی در دست دارم که همین یه فصلش تو همین نوشته است راجع به هرمنوتیک حقوقی، اونجا هم دارم مفصل بحث میکنم. ببینید خیلی از بحثایی که آقایون مطرح کردم من تو اونجا بحث کردم. مثلا جناب آقای قایمی‌نیا گفتن راجع به قصد مؤلف که یه تقریر، نفی قصد مؤلف که یه تقریر وجود نداره، توی نقد ادبی هم زیاد بحثایی کردن دیگه. خب من تو کتاب نظریه تفسیر متن مفصل اومدم 5-6 جور در واقع ادله‌ای که بر نفی قصد مؤلف آوردن من ذکر کردم و بحث کردم. یا مثلا در رابطه با بحثی که خود من تعجب کردم از جناب سرامی که خودشون میان در اتاق من میگن که بحثای فلسفی نکن، بعد اینجا میگن چرا شما اون بحثای مبنایی رو مطرح نمی‌کنی. خب عزیز من، شما از من خواستید، شما از من خواستید که چون جمع حاضر جمع اصولیه، شما بیشتر برو تو فضای بحثای آشنایی. بله ولی اصلا بحث نکردن اصولی. آیه شما دیگه چه آیه قایمی‌نیا، اصولیین ما اصلا بحث قصد مؤلف مسئله خودشون قرار نه میخوام بگم بله بحث نکردم، بحث ببینید آقا یه وقت هستش که شما زیق فهم رکیه شده دیگه. وقتی میگیم علم و اصول و چیز و از من خواسته میشه تو فضای اصولی صحبت بکنم، فضای علم و اصول ما اساساً این نقاط چالش هرمنوتیک فلسفی رو اصلا مسئله خودشون قرار ندادن که فکر بکنن که اصلا آورده داشته باشن. اینو شما بهتر از من میدونید، این کار نکردم. من خودم رو مقید کردم با توجه به فرمایش آقایون بگم آنچه که تو علم اصول ما وجود داره چجوری میتونه ارتباط بگیره با این بحث. مثلا گفتم آقایون تفکیک میکنن بین ظهور شخصی و ظهور نوعی، اونجا فقط ظهور شخصی میگه تا این مخاطب من متوجه بشه که کجاهای مقداری میتونه کمکش بکنه در این از منظر اصولی. و الا همین جناب سرامی من تفتون میدم که تو همین دست نوشته خودم من اومدم تو همون بندی که راجب بند ب اینجا حاشیه زدم نوشتم وجودی دانستن فهم و اینکه سوی کاربردی جز فرایند فهمه، این از دلایل اینه که اونا میگن چرا باید مؤلف رو بذاریم کنار. یعنی من متوجه هستم به جهات فلسفی بحث، اما شما از من خواستید بحث نکنم، ولی چون خود اونا خب بحث مفصلی داره و من تو کتابام بحث کردم. یعنی که توی کسی کتاب نظریه تفسیر متن بخونه، من اونجا مفصل بحث کردم که چرا تحلیل هرمنوتیک فلسفی راجع به ماهیت فهم بر خصوص فهم الفاظ تطبیق پیدا نمی‌کنه. من اونجا بحث کردم مثلا هرمنوتیک فلسفی میگه اساساً هر چی وقتی ما با اشیا و امور مربوط میشیم، اشیا و امور رو میاریم تو شبکه وجودی خودمون، میاریم تو موقعیت هرمنوتیک خودمون و ما پس از اینکه آوردیم تو افق هرمنوتیک خودمون، تو شبکه معنایی خودمون، تازه به اون معنا میدهیم ما معنا میدهیم. من اینجا حاشیه زدم گفتم اگر حتی تحلیل شما بر فرض درست باشه راجع به اشیا و امور، در خصوص مسئله متن و الفاظ ما با یک واقعیتی روبرو هستیم که در رتبه سابق بالوضع و القرارداد چی شده؟ معنادار شده. ما با امر معنادار مواجه هستیم، یعنی نمیشه قیاس کرد چکش و اره رو با لفظ. بگیم چکش و اره رو من میارم تو افق معنای خودم، حسب نیازمندی خودم، انتظارات خودم، پیشتاوری های خودم میفهمم و اون رو معنادار میکنم. ماشین در بعضی جاهایی که برای اولین بار ماشین رفته، در بعضی از مناطق که مثلا اولین بار ماشین دیدن، علف ریختن جلوی ماشین چون صدا میکرده، حرکت میکرده، و این صدا کردن و حرکت کردن از ویژگی های موجود جان داره، تصور کردن که این یک حیوانه، یعنی اونا معنای حیوان بخشیدن به این. اما بحث الفاظ، بحث ماشین و در و دیوار و اره و چکش نیست. در رتبه سوم من خود ما اینو بحث کردیم، اینا رو اشاره کردیم. اصلا خدمت شما من میپردازم به این چه کلانی بود، خواستم بگم که بنده توجه دارم، تو نوشته هم پرداختم، اما تو این جلسه از من خواسته شد از منظر اصولی به قصه نگاه کنم. من رو یکی یکی میپردازم. همونجوری جناب قائمینی ها گفتن، از آقای سرامی بنده نگفتم که علم اصول صرفا نظریه تفسیر متن یا در خدمت مسئله تفسیر متن. همه ما میدونیم که بحث حجج از بحث اصل علم اصوله. من در بند بی نوشتم اشاره کردم که بحث حاضر فارغ از مناقشات رایج در تعریف علم اصوله، یعنی ما چه بحث های مباحث الفاظ و استدرادی اصول بدونیم، جز علم اصول بدونیم، چه هرچی، بالاخره این اصول آنگونه که هست، یعنی اصول امروزین ما، این اصول امروزین ما اینجور بحث ها درش هست. حالا این تمام علم اصول که این بحث ها نیست مسلم، اما این که این بحث آیا جزء علم اصول باید باشه یا نباید باشه، اون بحث دیگه است. من پرداختم به علم اصول آنگونه که هست. اما اشاره فرمودید که این بحث راجع به تقسیم بندی سگانه ای که من برای الفاظ و مباحث الفاظ علم اصول ذکر کردم، آقایون نوعا دوگانش میکنن، یا به قول شما اون بخش دومم به بخشی در خدمت بخش اول هست، یعنی تنقیح صغرا اساس ظهور. چرا من اومدم تفکیک سگانه کردم؟ هدف داشتم، هدف من این بود، میخواستم نشان بدم چه بخشهایی با کدام یک از دانشهای زبانی شناخته شده ما الان ارتباط برقرار میکنه. مثلا بخش دوم مباحث الفاظ که راجع به وضع، راجع به استعمال، راجع به بحث این چنینیه، مثلا با بحث سمانتیک فلسفی، با بحث فلسفه زبان مربوط میشه. دایی من بر باز کردن مباحث الفاظ خواستم نشون بدم که امروزه چون در دنیا دانش‌های زبانی تکثر پیدا کرده، این خورد کردن مباحث الفاظ ما کمک میکنه تا ما بفهمیم با کجاها مرتبط میشه. از این بابت بود. ولی بله، تقسیم رایج این هست. یا مثلا همون بحثی که در خدمت دو، این بحث یک و دو در خدمت صغرای اساس ظهور هست، بله، منتها نحوش فرق میکنه. مثلا بحث الفاظ قسم اول در واقع مستقیما از باب مدلول لفظی، لفظ خاص، البته اون لفظ خاصی که از عناصر مشترکه است، مثل صيغه افعل، صيغه نه، که خب کسی رو دور هست، آنون بحث میکنن. قسم دوم در واقع مستقیما مدلول کلمه خاصی یا صيغه خاصی نیست، بحث های کلی هست که البته این بحث های کلی نهایتا کمک میکنه. این که مثلا شرایط اطلاق گیری چیه، شرایط تمسک با عام چیه، نمیدونم بحث های مربوط به بحثی که همینجا من اشاره کردم در رابطه با این مفهوم مخالف، شرایط مفهوم مخالف بله؟
ظهور
نه، بحث چه کل مثلا ما به شکلی یک قاعده کلی در اختیار قرار میدیم که شرایط اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشه چیه؟ این قاعده کلیه. تو حسب هر موردی فقیه میاد نگاه میکنه که شرطیه‌ای که در این جمله بیان شده این شرطیه از باب شرطیه منقه موضوع یا شرطیه است که قید حکمه و مثلا میشه مثلا مفهوم مخالف کرد. میخوام از اونم که چون فرق میکنه بین این که مثلا صيغه افعل مدلولش چیه، یک قاعده کلی که اون قاعده کلی باید موردن و موردن فقیه نگاه کنه که آیا این شرایطی که ما واسه مفهوم مخالف گرفتن جمله شرطیه میگیم تو این شرط مذکور در این عبارت هست یا نیست. خب خودش یه فرق دیگه. از سال خدمت شما که سوالی فرمودن که آیا هرمنوتیک فلسفی رو میتوان جزء فلسفه علم اصول دانست؟ ببینید بنده برداشتم اینه، فلسفه اصول همینجوری که جناب آقای قائمی هرمنوتیک فلسفی همینجوری جناب آقای قائمی گفتن مباحثی رو برای ما در میافکنه، یعنی ذهن ما رو میگزه، ما رو به چالش میکشه و ما رو به پاسخگویی وامی داره. یعنی برخی بخشی از پیشفرض‌های ما که از مسلمات ما بود الان هرمنوتیک فلسفی به ما میگه خب جواب چیه؟ این اشکال ما داریم، این نگاه رو داریم، کاملا مخالف شما. ما باید اینا بحث بکنیم، اما کجا بحث بکنیم؟ چون ما الان نداریم جایی همه رو میریزیم، همه این بحث رو میریزیم تو علم اصول. اگه ما فلسفه اصول داشته باشیم میتونیم اونجا قرار بدیم. کما اینکه جناب آقای قائمی‌نیا اگر ما چیزی به اسم فلسفه تفسیر داشته باشیم، یعنی فرض بگیرید در حوزه‌های علمی ما یک دانشی شکل بگیره تحت عنوان فلسفه تفسیر، اونجا هم میشه ریخته های قائمی اونجا. بله بله، نه نه نه، میخوام عرض بکنم بحث واقعی رو باید بحث کرد. من حرفم اینه هرمنوتیک فلسفی برای ما بحث واقعی تولید میکنه، یعنی باید مسئله تولید میکنه، باید بحث بکنیم. اما کجا بریزیم این بحث رو دست ماست. حالا چون نداریم جایی و همش رو میریزیم تو علم اصول فقه، از اون طرف سر و صدا بلند میشه که آقا علم اصول فربه شد. خب چون نداریم ما اینو باید تفکیک کنیم، ما باید فلسفه اصول قرار بدیم، فلسفه فقه قرار بدیم، فلسفه تفسیر قرار بدیم، دانش‌های زبانی مختلفی رو ما قرار بدیم. خب ما حسب اشد و التباساً بیاییم تو اون محور قرار بدیم. از هم خدمت شما نکته دیگه ای که حضرت آقای سرامی حتی شاید وقت زیادی نداشتن که توضیح بدن، این رو اشاره کردن که اصلا ما این دعوا این که با مت مواجه بشیم یا با ماتن، این اصلا مسئله این نیست. در علم اصول ما با شارع مقدس مواجه هستیم. اصلا ممکنه شارع مقدس به ما بگه کمی که هرمنوتیک فلسفی میگه چی درستیه، شما اصلا همینجوری برید جلو. مثلا ایشون فرمودن و بعد استشهاد کردن به این که ما در علم اصول راجع به احوال سگانه مکلف که یه وقت شاکه یه وقت ظانه یه وقت قاطع بحث میکنیم، اینا رو مشخص میکنیم. ببینید اینجا محل بحث ما، یعنی محل بحثی که در علم اصول فقه میشه، همون که خوش اشاره کردن، یک میدان وسیعی از مباحث در علم اصول هست. اون بحثی که من الان انتخاب کردم که بحث قصد مؤلف هست، این بحث خاصی است در میان دریای بحثی که در علم اصول هست. تو اون دریای بحث باید تکلیف شاک معلوم بشه، تکلیف منابع استنباط مشخص بشه، تکلیف حجج معلوم بشه. معلوم بشه که اصلا من در استنباط نه حکم شرعی، اعم از حکم شرعی و وظیفه العملیه، من به چه چیزایی میتونم تکیه بکنم، در ظرف شک چیکار بکنم. خب این اصلا محل بحث اینجا نیست. در رابطه با قصد مؤلف یه بحث خاصه، ما این بحث خاص رو کشیدیم کنار، گفتیم آنجا که ما مراجعه به متن میکنیم، خب در اصول عملی کسی مراجعه به متن نمیکنه، بحث فقدان نسته. یا اجمال نست. ما الان جایی که مراجعه به متن میکنیم میخوایم ببینیم در اینجای به خصوص در میان گزینه‌های مختلف مواجهه با متن، مواجهه با ماتن، اصلا تفسیر به رأی یعنی آزاد بودن، بازی آزاد معنایی، بازی بی‌قاعده معنایی در میان گزینه‌های مختلف اینجا ما چه بکنیم؟ اینجا دیگه آقای سرامی نمیشه گفتش که اصلا تمام اینا بحثای حاشیه‌ای میشه. نه دیگه، اینجا باید اعلام موضع بشه. اینجا ماتن هو شاره، اینجایی که ما میگیم همون که شما میگید که ما سر کارمون با شاره، ما که میگیم با ماتن مواجهیم با شاره مواجهیم، ما تا شاره در اینجا چون متن وجود داره، شاره اینجا میشه چی؟ ماتن متن. در مسئله تعیین وظیفه العملیه شاره اونجا باز دخالت میکنه، اما شاره در اونجا نه به عنوان ماتن، چون ماتن وجود نداره، شاره اونجا در سیمای مکلفی که میخواد وظیفت العملیه مکلف رو در ظرف شک مشخص کنه ظهور پیدا میکنه. پس در این بحث خاص ما اشاره‌ای که شما میفرمایید هو الاصل، در این بحث هو الماتن، چون بحث ما بحث خاصی است، ما راجع به دریای موصول نمیخواستیم بحث بکنیم که باز تو دریای اشتباس. اگه کسی در دریای مباحث علم اصول بگه طرف ما ماتن است، خطاست. چون اصلا در دریای مباحث علم اصول یه جاهایی اصلا متنی وجود نداره تو ما کلمه ماتن رو به کار ببریم. اصلا خدمت شما، اما میرسیم به فرمایشات خاص جناب آقای پایمینیا. ببینید، ایشون فرمودن که هرمنوتیک فلسفی هویت روشی علم اصول رو به کار ببره، چون اساسا هرمنوتیک فلسفی ضد روشه. ببینید، من یه تحلیلی دارم جناب قایمونی ها، اینو توی هم کلاسام گفتم هم تو نوشته هم گفتم. هرمنوتیک فلسفی یه ادعایی میکنه و یه واقعی داره. ادعای هرمنوتیک فلسفی اینه که من کاری به روش ندارم. در نام جواب اشکالات امیلیو بتی هم هانس کادامه می‌نویسه که اصلا من کاری به روش ندارم، من حتی منکر، اینو دقت کنید، میگه من منکر استفاده از روش نیستم، اصلا کار من کار فلسفیه، من دارم ماهیت فهم رو دارم تحلیل میکنم، فهمی که با هر روشی بخواد به دست بیاد، من فهمو دارم میگم. پس ببینید، این معروف شده، میگن به اصطلاح تروس و متد، حقیقت و روش هم مقابله با حقیقت از هم مقابله با روش. این یه جمله ایست که سوهانکشی میخواد آقای قایمنی ها. ما باید اینو یه خود لطیفش کنیم این جمله رو. اگه بگیم آقای گادامر اومده بگه ایها الناس، تمام علمای شاخه های مختلف علمی جهان، هرچی روش دور بریزید، این اصلا اشتباه فهمیدن هرمنوتیک فلسفیه. او از یک افق بالاتری میگه شماها به عنوان تولید کنندگان علم به انهای روش داری کارتون میکنید، من از یک منظر و افق بالاتر دارم نگاه میکنم، میگم شما این فهمی که تحصیل میکنید تحت تأثیر موقعیت هرمنوتیکی شماست. فهم کننده سهیم است در شکل‌دهی معنا و در فهم. این رو بحث میکنه. بله، هرمنوتیک فلسفی علیه روش هست. کدام روش؟ هرمنوتیک فلسفی علیه تلقی عصر روشنگری از روشه، به معنای اینکه عالم برون مرزی ابژه خودش بیسته، شبکه معنایی و موقعیت هرمنوتیکی مفسر هیچ عالم هیچ نقشی نداشته باشه، پیش داوری یا پریجودیس هیچ نقشی نداشته باشه بلکه مضمون باشه، و بعد استپ بای استپ یا قدم به قدم روش منقح رو به عنوان یک پروژه مدیریت کنه. حرف هرمنوتیک فلسفی اینه که عالم مدیر پروژه نیست که بیرون بیسته روش رو در اختیار داشته باشه بدون دخالت دادن موقعیت هرمنوتیکی افق معنایی پیش داوری ها این پروژه رو قدم به قدم ببره جلو با این روش، با این تلقی روش مخالفه، نه اینکه در همه شاخه های علوم انسانی و علوم طبیعی اصلا بدون روش برید دنبال علم تولید کردن، این نمیخواد بگه. پس علیه روش هست، تلقی هست، روشنگری از روش. علیه روش نیست که بخواد بگه، مثلا ما اینجوری تفسیر کنیم که آقای گادامر آمده است که بگوید تمام شاخه های معرفتی و دانشی منهای روش باید برن کار بکنن. کی گفت این حرفو؟ که بگیم پس با کلیت و هویت علم و اصول به عنوان یک دانش متدیک، دانشی که میخواد متد در اختیار بده، مثلا مخالف.
معنای که فرمودید مخالف یا نه؟
اینو توضیح بدید. حالا عرض میکنم. بله. چیزی که هرمنوتیک فلسفی در اون افق اعلایی که ایستاده نسبت به عالم اصولی میگه چی میگه؟ میگه عالم اصولی که شما در مباحث الفاظت به دنبال تنقیح صغرای اساطیر ظهور هستی در مباحثی و در باب حجج دنبال این هستی که چه حجت های معتبرند و و و و در اصول عملیه به هر فهمی میرسی چون فهم است موقع هرمنوتیک شما دخیل است. اینو میگه، نه اینکه با هویت این دانش ضدیت بکنه، بگه اصلا دانش علم اصولی نباید باشه، فلان دانش چون متدیکه نباید باشه. نه، میگه من از یک افق اعلایی نگاه میکنم تو همین دانش شما رها، یعنی من میخواد تو یه جمله بگم، هرمنوتیک فلسفی میگه رهاورد علمی همه عالمان در همه شاخه های علمی، از علوم انسانی گرفته، علوم تجربی گرفته، از علم اصول گرفته، فقه گرفته، همه جا گرفته، تحت تأثیر افق هرمنوتیکی فهم کننده است و خروجی دانشیش و خروجی معرفتیش صرف نظر از این که اون خروجی تو چه جنسی باشه، کجا باشه، روشی باشه، هستی شناسی فلسفی باشه، کیهان شناسی باشه، هر چی میخواد باشه، تحت تاثیر افق هرمنوتیکی.
یه دقیقه من اجازه،
حالا نه
نکته
به نظر، نه بله من تمام کنم بعد خدمت شما هستم. همش ترکش داره، اجازه بفرمایید آقا. ما اول باید خوب فهم کنیم که چی میگن، بعد ببینیم که ترکش داره. ببینید من اینجوری میفهمم، اگر خوب هرمنوتیک فلسفی رو درک بکنیم خیلی باید جدی بگیریم و عالمای ما باید بحث کنن. کجا بحث کنن؟ از فردم این بحث واقعیه، یعنی ما باید همین مطلب هرمنوتیک فلسفی که هر گونه فهمی تحت تأثیر افق هرمنوتیک است، اینو بیایم حلاجی کنیم، بحث کنیم. من خودم تو کتاب نظریه تفسیر من آنجا که در بحث مبانی معرفت شناختی، یعنی بچه معرفت شناختی هرمنوتیک فلسفی بحث کردم و راجع به نقش مفسر و نقش خواننده در فهم متن بحث کردم، اونجا مفصل اومدم، اولا یه لیستی دادم و فهرست کردم که وقتی میگیم افق معنایی مفسر در فهم دخالت میکنه، افق معنایی چند جور رده بندی میشه. اومدم آنالیز کردم انهای اقسام ذهنیت مفسر رو، یه لیستی میخواییم. از اون طرف وقتی من با یه متنی مواجه میشم، من با یک متن چند جور کار انجام میدم. گاهی وقتا به دنبال کشف معنای مقصود هستم، گاهی وقتا متنی رو با متن دیگه مقایسه میکنم، گاهی وقتا متن رو استنتاق میکنم، گاهی وقتا متن رو نقد و ارزیابی میکنم. من با متن انواع و اقسام کار رو انجام میدم. اون وقت باید ببینیم برای هر کاری که با متن میخوام انجام بدیم چه بخشایی از افق معنای ما حتی گاهی وقتا باید دخالت کنه، در بعضی جاها بعضی از این اقسامش نباید دخالت کنه، برای بعضی از جاها اگر دخالت کنه باعث غنای اون کارم. شما هرچی پیشدانسته هاتون غنی تر باشه، استنتاقی که از متن میکنی غنی تر میشه. شما المیزان رو نگاه کن، با مثلا تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی. اینا خیلی با هم فرق میکنن. یکی از چیزهایی که باعث غنای تفسیر المیزان شده استنتاقاشه، بحثان اجتماعی، بحثان تاریخی، بحثان کلامی، بحثان فلسفی، اینا همش اومده این بحثان. حالا یه جمله بگم این که من گفتم که هرمنوتیک فلسفی جزو سوبژکتیویسم در حوزه فهم طبقه بندی میشه، من مفصلا این رو در کتاب نظر تفسیر من بحث کردم، گفتم سوبژکتیویسم یک طیفه از افراطی تا مدرن و اعتدالی تقسیم میشه. هرمنوتیک فلسفی جزء سوبژکتیویسم اعتدالی، لذا کانسرواتیون، محافظه‌کارن. چرا؟ به خاطر اینکه تمام زمام امر فهمو به دست خواننده و مفسر و اینها نمیدن، برخلاف شالده شکنی. مثلا شالده شکنی جزء سوبژکتیویسم محض افراطیه. این طیفه. یه نکته پایانی هم عرض بکنم. ببینید کاملا درست می‌فرمایند جناب قائمی‌ها، هرمنوتیک فلسفی مساوی نیست با نظریه تفسیر متن، اما و صد اما که گادامر در خیلی جا تاکید می‌کنه که هرمنوتیک فلسفی معطوف، یا همون افق بالایی که من عرض کردم راجع به ماهیت فهم و شرط وجود وصول فهم در واقع تحلیل داره میده، ولی یه جمله گادامر داره میگه که هر گونه نظریه پردازی راجع به ماهیت فهم باید بتونه در حوزه تفسیر متن خوب از آب در بیاد. یعنی شاکلیده اعتبار یا عدم اعتبار، وافیه به مقصود بودن یا وافیه به مقصود نبودن هر گونه تحلیل فلسفی راجع به ماهیت فهم باید بتونه شاکلید چیه؟ فهم متنه. تو فهم متن باید خوب از آب در بیاد. اینو میگه. ولی هم مساوی نیست.
خیلی ممنون. شما سوال شبایی مفصل داره
اگه میشه.
چند دقیقه
یاده میشه، هر 8 دقیقه یاده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از منظر اساتید استفاده کردیم و ایام رو هم تبریک عرض میکنیم. خدمت آقای دکتر واعظی که با این دو اثر ارزشمند رو استفاده کردیم، اما من یک دو تا نکته به ذهنم میرسه از باب اینکه از سالی توضیح بفرمایید. البته یه نقصی هم در اطلاع رسانی و عنوان‌گذاری بحث وجود داره. همونطور که اشاره شد، اصلا صورت مسئله بحث هرمنوتیک و اصول فقه نیست، بلکه یه مسئله خاصه که عبارت از هرمنوتیک فلسفی قادامری با فلسفه اصول فقه، یعنی از کل اصول فقه
بخشی از داخل اصول
فقه نه داخل اصول فقه نیستیم.
خب ما بخاطر یه فلسفه علم اصول فقه منقح نداریم.
خب یه مرزو که واقعیت مسئله این است که ما فلسفه اصول فقه رو داریم با فلسفه یهودی کادابری مقایسه میکنیم. دکتر دوم این است که حالا درست ما نداریم این مسئله رو، اما اشاراتی هم داریم. مثلا من در حدی که یادم هست مقدمات حکمت نیت معلق، خب این اجمالاً بحث شده ولی دیگه باز نشده. این تماشا سالی تو روزای ما یه رگه هایی بوده، اما این هم چرا نبوده؟ به خاطر اون مبانی فلسفی یا اون پیش‌فرضای ما بوده که بحث نشده. نکته دیگری که به ذهنم میرسه از سالی رو سوال بکنم این است که برخی بحث ها بنایی بود، بحث ها مبنایی بود. مثلا فرض کن که احساس میکردم که شما این که آیا ما متن رو انتخاب میکنیم یا ماتن رو بنایی رفتار کردید باش، در حالی که همطور که میدانید در کادام اختزایی هست، اینطور نیست که شما انتخاب داشته باشی که شما متن رو انتخاب کنید یا ماتن رو.
کاملا موافق
افتاده ای پروژکشنی که
حاکر مدش کاملا موافق. یه مبانی فلسفی داره. من
گفتم بنایی نمیشه، یعنی میشه مبنایی. من گفتم که اصلا به جایی که
مطابق من گفتم بحث مبنایشو نکن.
و
بحث فلسفی نکن. اینو گفتم به من. میدونم میگم من خودم معترفم گفتم دیگه گفتم مبنا دارن بحثم جای دیگه من بحث کردم این مبنا رو من اینجا گفتم بحث نکن.
من فکر می‌کنم که ماها هم دو چند سالی پیشتر بر روسان پیشتر دادن ما باید واقعا برگردیم یک نوع هرمونتیک فلسفی واقعا خود هرمونتیک فلسفی اون که فلسفی نیست اون آدم فلسفه رو قبول
یعنی میفرمایی که این مسائل واقعی رو جدی بگیریم
بله جدی بگیریم مثلا پاسخهای خودمون رو بگیم
بله اگر این کار رو خواهی سریع سوالی هست
حالا یه خواهی که اگر این کار رو انجام بدیم در مسئله ضد روش بوده من با این قانونی موافق هستم ببینید ضد روش هست به این معنا که پایره بدم که ضد روش نیست بر ضد روش نوشته اما آخرتر نوابی مبنای ثابتی و خاصی بر روش وجود داره
پایرابن در
اما چون مبنای خاصی وجود نداره برو هر روشی که میخوای بگیری
بگیری خیلی ممنون حاجه آقای کسی جوابی هست بفرمایید
هر سبت که ما با بخش زیادش موافقه میشه میفهمن که اینا باید بحث بشه اینا لازمه بحث بشه ما موافقیم اما اینکه گفتی ببینید
معید بودن قیافه خصمانه
نه خصمانه خصمانه از رفاقا از خصمانه بله
خب از انجامی که حالا سوالات زیادی دست من اومده برخی از اینها فرصتمون هم خیلی کم است. من همین که اول هست و میکنم تا ببینم سوال از استاد واعظی های در علم اصول فقه ما به دنبال فهم مؤمنانه هستیم یا فهم عقلایی؟ عبارت دیگه از علم اصول فقه موارش تدریجی است و کشف روش عقلایی.
اصلا که خیلی سوال خوبیه. من توی نوشتم ما معتقدیم این که علمای ما در مواجهه با متن به دنبال قصد مؤلف هستن این اختصاصی علمای ما نیست این همون چیزی است که در واقع رویه عقلائیه فهم متنه یعنی تا قبل از قرن بیستم و تا قبل از طرح بحث هرمونتیک فلسفی و این شاخه‌های مختلف این تا قبل از ظهور نهله‌های ریدر ریسپانس یعنی تا قبل از ظهور نهله های خواننده محور که اساس رو در بحث تفسیر به وجهی خواننده قرار میده در مسیحیت در یهودیت در تمام شاخه های مختلف دانشی که با مد سر کار داشتن همه جا اینجور بوده که دنبال قصد مؤلف هستن به دنبال قصد مؤلف بودن یک خصیصه و ویژگی عالمان اصولی ما نیست این اصلا یه چیز رویه عامه پس این که من اشاره کردم به فضای دینداری خواستم بگم فضای دینداری جلوی آزادی عمل رو میگیره ببینید شما شعر حافظ میخوای بخونید یه وقت هستش به عنوان یک تکلیف علمی برای خودت میخوای ببینید که نظر حافظ یا نظر مولوی در بحث جبر و اختیار چیه اینجا که نمیتونه آزاد برخورد کنه اینجا بعد هر شاهدی که میتونه به شما کمک بکنه که مولوی چی قصدش بوده تو بحث جبر و اختیار چی نظر نهاییش رو شما جمع بکنه یه وقت هستش که با شعر حافظ یا شعر ما میخوای حالی که الان داری یا حال غم داری یا حال شادی و طرب داری حالات مختلفی داری میخوای وفق حال خود الانت این شعر رو معنا کنی یا بخوانی که یک همسنخیتی با حال خود داشته باشه اینجا کاری نداری که آیا واقعا این مضمونی که شما الان داری میفهمی از حافظ آیا واقعا حافظ اینو قصد کرده این مهم نیست کمی که تو جبهه گاهی وقتا از بعضی اشعار این شاه شمشاد قدم قصور شیرین دهنان که به مژگان شکند صف همه صف شکنان و بعضا تو جبهه میخوندن برای همه صف شکنان و خط شکنان و اینا که خب حافظ که منظورش این نبوده خب این مثلا وفق مقتضای حال خب بس این میشه اهداف تفسیری که شما چه هدفی دارید من عرضم اینه نگاه مؤمنانه ضعیف فهم رکیه است یعنی جلوی بعضی از این انتخاب ها رو میگیره حرف من این بود
خیلی ممنون عرض میکنم که در بین عزیزان ناقه و سرنامه نامجوانی
بله شما نکاتی
داشتیم
نه دفاع ارشاد جاهل میکنیم
در حد یکی دو دقیقه همون یکی دو دقیقه
نماز بله
من
چون جلسه فقها هستن اینا جور نماز رو ترک بکنید.
بله سه تا نکته داشتم سریع از من از نکته آخر شروع می‌کنم. ببینید این تقسیم بندی ها فلاسفه رو خفه می‌کنه. آقای واعظی به این سادگی نگیرید که شما بتونید گادابر رو سابجکتیو کنید. این
همه گفتن
گوش داده باش. باید گوش بدید. این تقسیم بندی های ما قربانیگاه حقیقت هست. هر وقتی که برگردیم حرفای اون رو مجسدن یه بازنگری بکنیم. برای سابجکتیو یه معنی خاص الان من فرصت ندارم بهش دارم. مقصود نکته دومی که مقصود من از ضد روش این نبود که شما نفی کردید. من خودم اونا رو تو نگفتم که اصلا هر روشی رو نفی میکنم. روش به معنی دکارتی رو که مهار در واقع کشف حقیقت به تمام دست فهمنده است. اینو نفی میکنم.
بله.
خب علم و اصول ما چجوری؟ اینو جواب بدید. علم و اصول ما فرض میگیره آیا مجتهد بیرون از پیشفهم‌ها، پیشفرض‌ها، فراتر از تاریخ قرار گرفته حقیقت کشف می‌کنه یا درون تاریخ؟
خب میشه از مسائل دیگه این مسائل به بحث
اونجا هم درگیر میشه. اونجا هم درگیر میشه. بحث دیگه راجع به کتاباتون ببینید من واقعا جای تشکر اول بحثم عرض کردم شما زحمت مضاعفی کشیدید. ولی چون من جزو اولین کسانیم که آثار شما رو مطالعه کنم خودتون هم میدونید آثار بقیه دوستان استفاده هم میکنم و باید هم اینطوری باشه موضوع در داد و ستت و بحث و اینا پیش میره. ولی ببینید من همون بحثم رو دارم که شما تعاملتون با هرمنوتیک و معبولات جدید دیگر فلسفیه یا کلامیه. ببینید نقدهایی که نوعاً من فهم کردید و در آثار شما من میبینم بیشتر تحلیل پدیدارشناختی نیست. در مقام توصیف عرض نمیکنم در مقام نقد مشابه
این نردهایی
که
همونطور
اینو میتونید
خودتون
یه وقتی
اتفاق
بفرمایید.
نه با شما بیایید بحث بکنیم. من استفاده
بازه دارم بحث کنم. فضا متفاوته. اون داره تو فضای پدیدارشناختی فلسفی داره نرد میکنه. اساس رو به این قرار میده که انسان هویت تاریخی داره در تاریخ زندگی میکنه. متأثر از فضای هگل، هایدگر اینا از هر کدوم یه چیزی گرفته. واقعا تو فلسفه خودش یه شما همونطور که ملا صدر در فلسفه خودمون میگه این باید تو فضای خودش بتونید جواب بدید. اگر نتونید مبانی رو در واقع
ما زمین
بزنید
یعنی بنا نبود. اینجا ما خودمونم واقعا بحثی بود که حالا هرچند جایی از یک بلیان که با عنوان دبیر جلسه بودن خود اتفاق پیش اومد و نزدیکانشون از اینجا رفته بود نتونستن بیان همینجا من در واقع بالاخره به اسم بدل شدیم برایشون. ولی از این تو اون جلسه بودم که بنا بود که بیشتر با رویکرد اصول فقهی به این هرمنوتیک نگاه کنیم. اون هم بنا شد حتی به بخشی از هرمنوتیک در واقع هرمنوتیک فلسفی رو در نظر بگیریم. چون در هرمنوتیک روشی زیاد با اصول فقه در واقع درگیر نیست. اونی که درگیر هست که هرمنوتیک در واقع فلسفی هست.
خب اگه زمان تشکر بکنیم آن بلفرم
راجع به اون درخواستی که ما از آقای واعظی کردیم و ایشون هم لطف کردن و قبول کردن توضیح هست که من خیلی نمی‌دونم لازم باشه و خیلی ادامه شدم. اما راجع به بحثی که گفتن ما یه بحث خاصی را راجع به متن و متن انتخاب می‌کنیم که در اون فضا ما فقط با متن و متن روبرو هستیم به نظر من این درست نیست. یعنی وقتی ما میگیم در کل اصول فقه دغدغه اصلی اصلا متن و متن نیست. دغدغه اصلی معاقب و معاقبه، مصیب و مصابه. دغدغه اصلی عبارت از کسی است که تکلیف میکند و کسی که تکلیف میگیرد. خب این سرازی میشه تو همون جایی که متن هم هست. یعنی برعکس میشه درست. اینجور نیست که ما در یه جای خاصی بیوشده اون فضای اصلی و اون دغدغه اصلی را کنار بگذاریم بگیم تو این جای خاص ما فقط عنوان متن و رو هستیم. من تو ارزم همین بود که تو خصوص بحث متن و متن هم ما متن را نه به ما حقوق متن بلکه به ما حقوق شارع و به ما حقوق معاقب میبینیم. این توضیح بود که هستم. ببخشید.
خیلی ممنون شما زحمت
کشید. من بله خواستم تشکر بکنم از همه عزیزان. متأسفانه جمله ای آقای قائمی ها گفتن که این جمله یه ورایی داره که این ورا خیلی به نظر من یک اشتباهی صورت میگیره. ببینید ما وقتی وارد بحث فلسفه سیاسی میشیم بحث فلسفه سیاسی میکنیم بعضی از روشنفکرا میگن این الهیات سیاسیه کلام سیاسی. وقتی وارد بحث‌های فلسفی میشیم میگن نه اینا فلسفه نیست، مثلا مولا صدرا و ابن سینا و تمام اینا متکلم بودن، هیچ کمشون فیلسوف نبودن. وقتی وارد بحث هرمنوتیک میشیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم، میگن نه شما فیلسوفانه نقد نشدید. این جور نگاه آقای قایمینیا، یعنی نگاهی که بگی مثلا مولا صدرا فیلسوف نبوده، ابن سینا فیلسوف نبوده،
لازم جای بحث
دارد. نه میدونم، نه میخوام عرض کنم ببینید اینجور که نمیشه.
من نگفتم فیلسوفان.
نه
مبانی خودشون رو
ببینید. نه
این مهمه.
خب حالا اینجا باید بشینیم سر خشت ببینیم که آیا مثلا ما کجا اینجوری کردیم. میگم این کله نمیشه، تک تک بس. ولی این رو من به عنوان یک درد دارم مطرح میکنم که این نگاه درستی نیست که ما مثلا بگیم، چون میگن دیگه تو نوشته هاشون هست، میگم که حتی مولا صدرا بوعلی اینا هیچ
چیزی نمیگم من.
بله نمیخوام بگم این نگاه که بگیم نه، چون تشکر میکنم از همه عزیزان حاضر، آقایون زحمت کشیدن، قابل دوستان،
خیلی ممنون از اساتید محترم. اجوانم تکانندی که بر هرمنوتیک فلسفی داشتیم و اینکه ایرادش بر اصول فقه وارد نیست، یعنی نمیشود کمک هرمنوتیک فلسفی پیشفرض اصول فقه را که همون در واقع مؤلف محوری بودن هست زد، اون این هست. تکانند کلی رو بیان کردن. یکی اینکه در واقع زمینه های روانی مؤلف قابل دسترس نیست، اما در متعلق بستمون و اون بخش انتقال پیام قابل دسترس است، بر اساس اون قواعد عمومی در بین عقلا و دومین نقد هرمنوتیک فلسفی فقط یک گزینه ای را مطرح کرده و در کنار گزینه های دیگر مثل گزینه که اصول فقه مطرح میکنه برای مباحث الفاظ و دلیلی برای اون اگر بخواهیم اقامه کنیم، دنبال این باید باشیم که آنچه که حق است و آنچه که سزاوار هست پیدا کنیم و با توجه به اون قواعد زبانی و عقلایی آنچه که در واقع پذیرفتنی هست در علم اصول در واقع طی شده است. نقد سوم بود که لازمه هرمنوتیک فلسفی این کار واقعیت بحثی واقعیت زبانی و قواعد زبانی هست، از جمله اینکه دوایی گوینده در معنی مؤثر هست و اگر شما بخواهید بگید مؤلف رو هیچ انگار نه انگار در واقع هیچ به حساب نیاد، در این موقع اون معانی که در اثر دوایی مؤلف حاصل می شود به دست شنونده نمی رسه. این سه تا نقد بود و اما نقدهایی که عزیزان فرمودن دیگه فرصت تمام از آن رو شروع کردن. خداوند شما رحمت و موفق کنه.